شما 7 روز هفته آمادگی پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی میباشد. در استار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. استار بیکری سفارشات حلوای آردی را میپذیرد. استار بیکری، نبش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام استار بیکری 22.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم،
با من هستید؟ بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به مثلا موضوع جدایی با هاتون صحبت بکنم. من به خاطر یه مقدمه خیلی کوتاه بگم، ما قبلا یک بار یه روی خط با شما صحبت کردم و روی مسئله چیز دیگه بود و اون موقع حالا شاید حرفون به تمام به اون مخلص کلام شاید نرسید، ولی خدمت رو گفتم که ما الان 12 سال ازدواج کردیم و بحث ازدواج اونم خیلی اتفاقی بود، یعنی اون وقتی قرار بود پدر مادرها هم دیگر رو ببینن برای آشنایی، یه دفعه همون شب بحث ازدواج بحث عقد پیش اومد و اتفاقی عقد شد. بعد به اصطلاح الان چیزی که برام مسئله است اینه که فکر میکنم که رشته هایی که من همسرم رو به هم دیگه مرتبط میکنه بیشتر شاید ترس از طلاق نه رشته هایی که شوق زندگی باشه و امید به زندگی باشه، یعنی بیشتر به خاطر این که سمت طلاق نریم کنار هم دیگه قرار گرفتیم و این اون شاید لذت زندگی رو از هر دوتامون گرفته.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه، ایشون 35 سالشونه.
شما وقتی که 20 ساله بودید ایشون 23 ساله بودن ازدواج کردی؟
بله.
و شما روزی که رفتید خواستگاری ایشون اونجا کی موضوع عقد و ازدواج رو مطرح کرد و شما دوتا بچه همون رو پذیرفتید؟
خیلی اتفاقی شد. قرار بود که ما تازه همدیگر توی دانشگاه میدیدیم، قرار بود که قبل اینکه بیشتر آشنا بشیم پدر مادرها رو در جریان بذاریم.
چرا؟ پدر و مادرها برای چی باید در جریان باشیم؟
نمیدونم، حالا به خاطر اینکه ما بتونیم بهتر همدیگر رو بشناسیم، یه طورا یه رسمیتی از طرف خانواده ها داشته باشن در حال آشنایمون، حداقل خانواده ها بتونن همدیگر رو ببینن تو این وسط.
آخه عزیز دو تا
مقدمه کمی
نه صبر کنید شما، همش اشکاله. تو آدم یه پسر 20 ساله یه دختر 23 ساله همدیگر رو دیدن، باید پدر و مادرها در جریان باشن. نه اینکه بگم میفهمم از کجا میاید و چرا این حرفا رو میزنید، ولی خب یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت هیچ عقلی منطقی میگه یه دختر 23 ساله پسر 20 ساله هم دیگر تو دانشگاه دیدن باید برم مامان بابا بعد شما بیرم دیگر رو ببین؟ حالا این میگفتید که من دختر خانم رو بردم به خانوادم، دختر خانم من رو برده به خانوادش معرفی کرده، اونم تازه بعد از دو ماه میتونستم بفهم، ولی که پدر مادر رو بیانم دیگر رو ببینم، خب به اونا چه مربوطه؟ مثلا اصلا از هم خوشش اومد یا بدش اومد چه نشانه ایست از این که ازدواج شما درستی یا غلط؟ ببینید عزیز خب یعنی میخوام حالا نه علت که دارم میگم چون دارید میفرمایید برای بقیه میگم شما که گذشته، ولی میخوام بگم آخه یه مقدار واقع بینی، عقلی، منطقی، استدلالی باید پشت کارا باشه. ایناست که نشون دهنده اینی که کار خراب بود. حالا بریم سراغ این که هر دو چی خوندی چه میکنی.
هر دو تا هم توی رشته‌های مرتبط با زیست شناسی تحصیل کردیم. من دکترام تمام شده کار میکنم، ایشون در حال اتمام دکترا. ماهای پایانی دکترا.
به من بفرمایید که هر دوی شما فرزندی دارید یا نه، چون این موضوع مهمه.
نداریم نخیر.
بسیار خوب. به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
خب به من بگید که واقعا اون حرفی که شما زدید حرفی است که همسرتون هم باور دارن که ما به خاطر جنبه بد و منفی جدایی و طلاق، یعنی اگر ما آنچه که الان راجع به هم میدونیم میدونستیم و هیچ کس هم در جریان رابطه ما نبود، خداحافظی میکردیم و میرفت.
برای من اینطوریه.
برای ایشون چی؟
و برای ایشون میگه که من الان 35 سالم شده، احتمال اینکه بتونم یکی دیگر پیدا بکنم، ازدواج بکنم نیست.
خب اینکه نسب کنه نه اینکه بدتر از اولی شد. اولی حرف این است که ما از طلاق میترسیم، دوم این است که من باید یکی رو برم پیدا کنم، مثلا مثل که یه جایی گذاشته شده این کار قبلی که ایشون کردن که رفتن یکی پیدا کردن، بعد ایشون هم بخوام برن یک کسی رو دیگر پیدا کنم به خاطر سنشون. برای شما اگر
بچه دار شدن برای من نمیمونه.
نه خانم متوجهم، ولی آخه 12 سال شما میدونستید الان چند سالش که این کار داره اتفاق میفته. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ما هر دو تامون 8 خواهر برادر داریم، چون 4
بنابراین نشون میده هر دوی شما خیلی اشتیاقی برای داشتن بچه ندارید. به اون ازدواج هم ریاکشنی بوده به اون خانواده شما، وقتی دو تا 8 بچه هستن هر کدومشون بتونن رد کنن رد کردن دیگه. به هر حال حداقل مثل که از خطر و معبر گذشتن. یعنی بدونید من میخوام چی بگم عزیز، یعنی شما با وجود تحصیل کرده بودنتون و یا البته ازدواجشون نمیگم، اون موقع به هر حال دانشگاه شروع که، ولی آدمای باهوشی بودید، ولی من نمیدونم چرا هوشتون رو اصلا به کار ننداختید یا عقلتون رو به کار ننداختید.
آقای دکتر ما توی این زمینه حداقل توی اوایل که رفتارمون بیشتر به اصطلاح کنشی بود نسبت به هم دیگه، واکنشی بود بدون اینکه فکر بکنیم، شاید خیلی هم دیگه آزار دادیم. بعدش هم بعد که گذشت در این چند سال اخیر حداقل از جانب هر دو میدونیم که ما شاید تیکای هم دیگه نیستیم، کار هم دیگه نیستیم، ولی نمیتونیم شاید اونجوری که بعد هم دیگه خوشحال بکنیم، ولی راهی برای جدا شدن نبود. یعنی اون چند سالی که ما ایران بودیم به خاطر شرایطی که داشتیم اولا امکان بحث طلاق و طلاق گرفتن نبود، از اون ور مشغولیات و درس انقدر بالا بود که اصلا به شما اجازه فکر کردن توی زندگی نمیداد. الانم که اینجاییم باز مسائل خودشو داره. ما حتی مثلا توی این سال گذشته یکی دو بار جدا به طلاق فکر کردیم، ولی بعد از اون مثلا تمام این اتفاقای هلوهوشش پیش می اومد. ایشون شکایت میکرد که من تمام زندگیمو توی پیش تو صرف کردم، تمام گنجینامو از دست دادم، حالا الان من کجا برم بعد از این 10-12 سال. من
آخه عزیز نه ایشون اونجا هستن دیگه، درسته؟ بذارید من با ایشون صحبت کنم چون موضوع ایشون هم تا شما هست. بذارید این دلشون میخواد بیان با هم حرف بزنید.
سلام
عزیز. این نگاهی که همسرتون دارن، من چون نگران هستم نگاه ایشون و به عنوان یه مرد و برداشتی از حال و احساس شما باشه. شما اولا نظرتون راجب کل زندگیتون چی؟ آیا فکر میکنید دو تا عاملی که شما رو با کنار هم نگه داشتی، یا سه تا عاملی که به هر حال محیط اجتماعی و خانواده است، دوم نگرانی از برچسب طلاق، و سوم برای شما با توجه به سنتون یافتن یک کسی دیگری برای ازدواج، یعنی سه تا جنبه بد و منفی که احتمالاً بعد از جدایی و طلاق شما رو باز داشته، یا واقعا چیزی در این ازدواج از نظر شما هست؟
اگه من فکر کنم یه ذره پیش صحنه بگم شاید بد نباشه. اگه من وقتی مثلا وارد دانشگاه شدم، و قبلش که خب خیلی دلم خواست پزشکی بخونم، با این شرایط تو ایران سخت بود، برای همین یه ذره دیرتر از ایشون آخرام مجبور شدم بیولوژی بخونم، دیرتر وارد شدم. همین ایشون هم کلاسی من بودن، با اینکه از من بچه‌تر بودن. بعد مثلا من تو نظرم ایشون مثلا یه آدم کاری و زرنگ و سرشت کارش باشه، مثلا انگلیسیش خیلی خوب بود، تافل داشت، اون وقت مثلا این چیزا برام مهم بود. و از طرف دیگه من خوب دختر بزرگ بودم، خیلی هم مستقل بود، مثلا بزرگ شده بودم، و خود چون شهرستانی هم بودم، من 18 سالگی خواستگاره فرقاقوش تو مثلا خوبی میومد که من به ازدواج زیاد فکر کرده بودم. ولی همیشه فکر میکردم اگه تو خونه یه کسی بری که حالا مثلا مهندسیشو گرفته حالا اومده زن بگیره، نمیتونی خودت باشی و نمیتونی واقعا مثلا پیش بری و درس بخونی، چون خود دلم میخواد بهتر خانوادم مثلا پدرم تشویق میشدم و توی شهری درس میخوندم که مثلا این فاصله برای من 1000 کیلومتری از شهر خودم که کرمان بود داشت. و بعد ایشون مثلا با یه جرای ایشون نزدیک شدم، ولی خب هیچی نمیدونسته مثلا.
نه بذارید من به شما یه چیزی بگم عزیز، اصلا اینا دلایلی برای ازدواج نیست و تازه دلایل خوبی هم نیست، یعنی میدونی، یعنی اون حرفا اصلا نشوندنده یه زندگی و یه ذهن شلوغی است درباره خود، درباره دیگران، درباره ازدواج، درباره بچه، برای که اون چیزی که شما دور و برتون بوده اصلا الگو و مدل و نوع قابل استفاده ای که بشه بر مبنای اون چیزی ساخت نبوده. یعنی میخوام بدونید که شما واقعا قربانی شرایط و موقعیت و حوادث و اتفاقات دوربرتون بودید، مثل اینکه من و شما چون در ایران هستیم فارسی بلدیم ولی مثلا روسی بلد نیستیم، و بنابراین شما این که فارسی فقط بلدید رو اینو به عنوان یه امتیازی دانستید که چه خوب که من فارسی بلدم روسی بلد نیستم، در حالی که ابدا امتیازی نبوده. اون شرایط و وضعیتی که شما داشتید برای ساختن یه زندگی خوب، یه ازدواج خوب توسط دو تا آدم تحصیل کرده اصلا مناسب نیست. یعنی واقعا ساختن یک خانه شنی کنار دریایی که وقتی که آب پایین و بالا میره اون خانه رو میپوشونه، و شما یه چنین کاری کردید. به هر حال اونا رو متوجه هستم گذشته عزیز. حالا چه خبر بوده توی مدت؟
من اصلا مثلا خیلی چیزا که الان شما برنامه شما یاد گرفتم برای ازدواج مهمه، حتی اون مثلا جازبی جنسی حتی فکر کنم این آدم داشته باشه شاید بد باشه، اونا همه قبول دارم. ولی که من وارد شدم و مثلا اون تیپی که ایشون داشت از نظر من یه خانواده مرفه و خوب میخورد، و روزی که پدر مادر ما قرار گذاشتن تو اون شهر مثلا که ما درس میخوندیم بیان فقط همو ببینن، فقط همو ببینن، قرار نبودش اتفاقی بیفته، پدر ایشون درخواست کردن که ما بریم مثلا خانواده ایشونو ببینیم تو شهرشون. پدر من که گفت نه باشه و اینا، و من به بابام گفتم که بریم، و ما رفتیم اونجا. ایشون چون خانواده مذهبی دارن رفتن که آخوند آوردن که اونجا محرمیت خونده بشه، و اون آخوند هم فقط لطف کرد نمیدونم عقد خونده اینا. و بابای منم گفتم قرنها یه حرفات برای شما تکراری باشه، من قبلا صحبت کردم اینا رو گفتم. بابای منم مثلا ترمه جایی بچه بابای ایشونه اونجا قبول کردن. مثلا اونقدر من راجع به شرایط اینا نمیدونستم که اینا توی خونه مستجر بودن، یه پیرمردی بودن، من فکرم پدر بزرگ و مادر بزرگ ایشونن، یعنی فکر نمیکردم در مادر ایشون تو سن 70 سالگی هنوز مستأجر باشن. ولی همه اینا رو دیگه من مثلا فکر میکنم دیگه تموم شده دیگه، حالا من مثلا با این شرایط مالی و ولی خانواده بسیار خوبی بودن، مثلا من دوستشون داشتم، ولی خب هنوز برام این مثلا شرایط مالی اونقدر پایین پس قابل پذیرش نبود. ولی گفتم خب مهم نیست، یعنی من میدونم از طرف پدرم مشکلی برای ساپورت نداریم، با اینکه برای خود من همیشه سخت بود، و این ما مثلا همش ساپورت کنیم از طرف پدر من برای که خونه بگیریم، برای که ماهانه یه پولی دریافت میکردیم، و همیشه همی سوال میشد آیا برای تحصیلتون چیزی پول میخوان، چون میدونم برای بابام خیلی مهمه که من بتونم پیش برم، ما بتونیم درس بخونیم. و برای یه چیز چیزایی که الان هم مثلا من دوست ندارم مثلا جدایی اتفاق بیفته، فکر کنم من خیلی مثلا خیلی چیزا دست دادم، یه حاملگی که یه بچه رو مثلا با اون مشکلاتی که تو ایران هستش تو خونه اومدن مثلا سخت کردم تو خونه خواهر ایشون، نمیدونم و خیلی
نفهمیدم این شما حامله شدید و بچه رو سخت کرد؟
بله دکتر من نمیدونم چقدر با عقل بود، ولی نمیدونم چرا اتفاق افتاد.
چه سنی عزیز؟ چند سالتون بود حامله شدید؟
آی دکتر من 22 سالم بود، یک سال بعد از اینکه ما مثلا با هم بودیم.
اوکی.
خب مثلا اینا رو تو خونه خواهرشون با اون شرایط مثلا که بچه رو سخت کردن، و بلافاصله بعدش پاشی راه بری که کسی نفهمه چی اتفاق افتاده. و اینا برام بر مثلا پولی هم که مثلا اون پولی هم که داده این کار کرده پولی بوده که طلای سر عقد من مثلا یه مقدارش بوده، و تمام هایی که مثلا ایناش اونقدر الان برای من مهم نیست، اگه برای من مهم بود من قبل وقتی انتخاب کنم واقعا به اینا فکر میکردم. ولی مثلا هر کی مثلا طلایی که گرفته بودم تمام فروختیم یا مداری که من خریدیم یا اینا، بدون که هیچ کمکی هیچ وقت از خانواده ایشون بشه. بعضی وقتا که نداشتن، حتی زمانی هم که پول داشتن یه زمانی ایشون پدرشون درخواستی مالی کردن ایشون نگفتن، چون من فکر کنم مثلا پدر من هست چرا ایشون هم تو زحمتی بیفتن. و خب اینا همه برای من فکر میکنم من بسیار سختی کشیدم این زندگی رو جای خوبی برسونم. از وقتی من مثلا اومدیم تو آلمان، من دکترا میخونم، حقوق میگیریم، شو دکترش میخونم، حقوق میگیرم، فکر میکنم و اینجای آرامشی که دارم، چون من علاوه آزادی من برام خیلی مهمه، چیزی که البته خود ایشون از روز اول که وارد زندگی من شد دست گذاشت روی تمام آزادی های من. این موزیک، این موسیقی رو گوش ندم، این مانتو تو اینجور بگوش، روز لب نزن، یعنی به اینا همه همیشه به خاطر اینا باید جنگیدم و نسوانی نیست که بگم هم به دلشم نبودم، اینجور که خودم میخواستم نبودم. از یه طرف میتونم خیلی دارم پراکنده هست.
نه نشوندنده قسمت های مختلف و متفاوت زندگیتون. نه دست اوکی عزیزم،
صد درصد دکتر. من فکر میکنم ما خیلی تغییر کردیم و تغییراتمون در جهت مخالف بوده. من مثلا یه سمت رفتم، من مثلا اصلا افکار مثلا بیسالگیم 100% ندارم و خیلی چیزایی که شاید زمانی مثلا اعتقاد هر روز من فرق میکنم، اصلا به اونها اعتقاد ندارم. ولی خب ایشون من تمام این که ایشون مثلا اگه ما سالی هزار چند هزار یورو درمیاریم، ایشون مثلا نمیدونم 600 یوروشو میده خمس، به ایشون کاری ندارم، فقط باش دوباره میگم در چه فقط سعی میکنم اون چیزی که خودم فکر میکنم چرا آدم نباید کارو کنه با اوسو اونو بهش میگم، ولی جلوشو نمیگیرم چون فکر میکنم یه آدم آزاده، یه آدم یا که مثلا میخواد اگه ما مثلا اگه مثلا در حال 1000 تا مثلا سالی 2000 تا میخواد بده به خانواده‌اش، هیچ وقت راجع به این بهش میگم خیلی خوشحال نیستم، یه ذره حسودی میشه، حسودی نظر بر جنسی میشه، ولی خب تو این کار میتونی کنی و هیچ اصولی ندارم، چون میگم یه آدم درس خونده درآمد داره و این کار حس خوبی بهش میده و این آزادی که این حقو داره که این کارو کنه. ولی ایشون برای حداقلای من که حتی مثلا یه رادیو تو خونه روشنه، یا میگه حسنمون خوردی چرا این روشن باشه، من رو سریع تو همین چند سال بسرم کشنم، ولی بسیار آزارم میداد. فکرم 9 ماه پیش اینا برای که کلاه میذاشتن میزن تو انسیتو میزن در رو بردم و هیچ اتفاقی هم نتاد، فقط من کم سم متوجه قرار میگرفتم. ولی سر اون بسیار با من بعد صحبت کرد، بلا فاتفان زنگ زده پدرم و داداشم اونا، ولی نمیدونم چی جواب گرفت.
خب بله اتفاقا شما وقتی که یک کمی لباس متفاوت میبوشید اون توجه رو نه تنها به همون قسمت به بقیه قسمت هم جلب میکنی، یعنی درست متاسفانه عکس اون چیزیست که آدم ها انتظار دارن. بذارید پیام ها رو بشنم این بر میگردیم گفتگون رو با هم ادامه میدیم. چنگ و نجمن با ما باش.
خیلی ممنون. خواهیش میکنم.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمایی محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ، تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسباف، 3 بازیگر، 30 نقش و 1 حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، دولشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977، 310-780-7977، www.switchshow.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی دقیق بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه ی مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گرامی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
دکتر. حالا ببین عزیز، نه اینکه حرفای دیگری و مهمی نیست که نمیخواید بزنید، اگر چیز خیلی مهمیه بگید، ولی پرسش من از شما اینه که با یه چنین شرایطی شما چه میخواید تو این رابطه بمونید؟
دقیقا همین های دکتر. من از یه بار مثلا بعضی وقتا شده خیلی خسته شده بودم، وقتی به بیشتر با پدرم مثلا مطرح میکنم، مادرم حد اینا به هم میریزن.
خب بریزن نه سب کنید
دکتر، چرا یه استرس اضافه تو زندگی اینا
باید؟ نه سب کنید. اولا اونا به هم بریزن به خاطر نادانیشون، به هم بریزن به خاطر اشتباه کاریشون، الان به هم بریزن برای که باید به هم بریزن. چرا باید استرس باشه؟ من شما نمی‌بینیم که اونجوری که جلو استرس بی جای دیگران رو بگیریم. مثل که مردم بخوام رعایت حال شما یا پدر شما رو بکنم. اسم این که زندگی نیست. من و شما قرار نیست علیه کسی کار بکنیم، ولی قرار نیست که خودمون رو اذیت کنیم یا کار بد و غلط بکنیم برای اینکه دیگران به غلط ناراحت میشن. خب بشن. ببینید الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، بسیاری ممکن است حرف من رو بد و غلط بدونن و ناراحت شدن. من اصلا اهمیت نمیدم. بحث من با اونا این که حرف من درسته یا غلطه. اگر فکر میکنن غلطه، باید بتونن اونو برای من ثابت کنن، و الا یا فکر کنن درسته ولی نباید اینجوری گفته بشه، من اصلا اهمیت نمیدم. روزی که من یه آداب و ادب گفتگو رو رعایت میکنم، برای من بعدش واقعیت با آنچه که حقیقته، با آنچه که اخلاقیه، با آنچه که انسانیه مطرحه. یک دختر، یک پسر قرار نیست که در یه زندگی زناشویی بد غلط بمونه، خودش رو از پا در بیاره، اون مرد رو هم همینطور، دو تا بچه خود و چلو دیوونه هم به خاطر اون شرایط را بنوزه، برای این که پدرش یا مادرش اگر خبر جدایی رو شنید ناراحت میشه. خب بشه. یعنی اصلا ببینید، شما هنوز اشکال کار اینه که یه صورتی رو به شما دادن، دماغشو میذارید جای لبش، لبشو میذارید جای چشمش، چشمشو میذارید پشت سرش. آخه اینجوری که دنیا نیست عزیز. شما از آغاز، حتی الان تو استدلالاتونم، با وجودی که ببینید شما دو تا آدم تحصیل کرده اید، تو مدارج عالی دکترایی آمدید، اروپا رو دیدید، ولی هنوز گیر و گرفتار دو سالگی چهار سالگیتون هستید. من بحث راجع به حرمت نفس و سلف استیم رو که به زودی هم در ماهنامه میاد همونجا رو برای همین گذاشتم. عزیز شما انسان امروزی، شما انسان دیروز نیستید که با احساسات و عواطف و باورها و اعتقادات 7 سال خودتون تا 7 سالگی خودتون به 7000 سالگان زندگی کنید. تموم شده عزیز. همینی که ما داعش داریم، همینی که اون وضعیت رو داریم، همینی که داعش رو از اون ور داریم، بمباران فرانسه و امریکا هم داریم، نه اینکه اینا هم همونان فقط به نوع دیگری. ببینید اشکال کار دنیا اینه که آنچه که اسمش واقعیت، حقیقت، علم، عقل، اخلاق، انسانیت، مسئولیت در کار نیست. رفتیم سر سنت و رفتیم سراغ باورها و اعتقادات بیمارگونه ی غلطی که از سر ترس و نادانی به دست میاد. ترس و نادانی. همسر شما میخواد به کسی کمک کنه، کمک بکنه، ولی بر اساس باور اعتقادی که اصلا معلوم نیست از کجا اومده، و یا احساسات و عواطفی که شما دارید عزیز، که فرضتون بر اینه که یه کار غلط بده، غیر واقعیه، غیر عقلیه، حتی از نظر من غیر اخلاقی و غیر انسانی صورت بگیره، برای اینکه اگر این کارو که ضد همه چیز من انجام بدم بابام خیلی ناراحت نمیشه. خب بشه، به استرس هاشون اضافه میشه. به کدام استرس؟ چرا 8 بچه آوردن؟ چرا وقتی که رفتن دیدار کردن یه چنین شرایطی رو پذیرفتن؟ چرا یه بچه 20 ساله رو به عنوان دامادی پذیرفتن؟ چرا بعدن خواستن از طریق کمک مادی یه رابطه غلطی رو نگه دارن؟ چرا وقتی دخترشون حامله شده اون دختر فهم و درکش با بقیه این بوده که باید بچه رو سخت کرد؟ آخه اون باور مذهبی که اون پشتش نشسته که وقتی یه کسی رو میکشی گویی همه رو کشتی چی؟ اون وقت یه دفعه یک مرتبه اون اصل اخلاقی از پنجره میپره بیرون؟ ما از یه طرف نگران قطع ناخن یه آدمی هستیم، از جانب دیگه نگران قطع گردن یه کسی نیستیم؟ آخ عزیز، این تضادها و تناقضاست که به نظر من شما خودتون رو هنوز توی اون گیر انداختی تا نگه داشتی. ببین عزیز، ما در یک تولد تا یه سالگیمون با حس زندگی میکنیم، بین یک تا هفت سالگیمون با حس و هوش و تخیل. اما ما با این حس و هوش و تخیل دو چیز رو میسازیم: احساسات و عواطف و هیجانات، feeling and emotion، باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه، philosophy, outlook, belief system. اینا ما رو یک یا تولد تا هفت سالگیه. تو دنیای امروز وقتی که عقل سر کلش پیدا میشه که در شما باید پیدا شده باشه، قراره بر اساس این عقل که آزادی داره اخلاق رو بسازیم، بر اساس این اخلاق مسئولیت، بعد تمام باورها و اعتقادات رو زیر سوال ببریم و باورها و اعتقاداتی مبتنی بر علم و عقل و واقعیت و اخلاق و آزادی و مسئولیت رو بسازیم، و بعد بریم احساسات و عواطف و هیجاناتمون رو که از جمله همین حساسیت شما نسبت به ناراحتی پدر و مادری، بر مبنای این علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت بسازیم. نه اینکه همچنان شما در گیر یه دختر 35 ساله هستید، حرفایی که میزنید مال 3-4-5 سالگیتونه که بابام ناراحت نشه. خب بشه، پدر من قراره به خاطر اشتباهی که من کردم، خودش کرده، آدمی که به دست یک کسی غریبه کشته شده ناراحت بشه؟ باید بشه. ما چرا جلو اون ناراحتی او رو میگیریم عزیز؟ به هزینه قربانی کردن واقعیت و حقیقت، به هزینه قربانی کردن اخلاق و انسانیت. یعنی من همه رو لجن مال کنم و لگد مال کنم که مامانم ناراحت نشه؟ بشه. آخه این دنیا رو اینجوری نساختنش عزیز، چون روزی که ما جلوی همچی چیزایی بخوایم بگیریم 100 برابر و 1000 برابر بیشتر این کار میکنیم. شما اگر بعد از یه مدتی که متوجه حال هم دیگه میشدید یا شرایط پیدا میشه رفتوی جدا شده بودید، این همه مسائل مشکلات نه خودتون نه اونا تحمل میکردن و اصلا دنیای شکل دیگه ای پیدا میکرد. تو زندگی باید با واقعیت ها روبرو شد، سخت، تلخ، دردآور، رنجآور، باید روبرو شد. تو مرحله انکار نمیشه بود، تو مرحله رشنالیزیشن، دلیل تراشی که الان شما میگیرید میکنید یا بهانه گیری، نمیشه رفت عزیز. و همین بوده که شما فرصت ها رو از دست دادید. یعنی چی؟ یعنی شما که ای بس تا 5 سال قبلم به این نتیجه رسیدید که این ازدواج به این صورت مش که کار نمیکنه، نرفتید درستش بکنید، که اون اعتراض اول منه به شماست. حالا اشتباه، چون همه چیز قابل تغییر و تصحیح است، اگر بخوایم حاضر باشیم هزینه شو بدیم. دو، نمیدید 5 سال قبل جدا بشید که الان زیر بار فشار سن 35 سالگیتون نباشید. و بعدم شما نمیدونید چقدر چیزا رو تو وجود هم دیگه کشتید. یعنی شما مثل یه درختی از در من میمونید که روزی یکی دو تا شاختون شکسته، حالا آخر کار مثلا موندید یه ساقه خوش و حالا ما این میخواید زندگی کنید بقیه اوم. چرا؟ برای که اگر پدر من میدید که اون ساقه شکسته ناراحت میشه. خب بشه، من بچه هم وقتی گریه میکردن وقتی ناراحت بودم گفتم خب میخواید گریه کنید بکنید، حتی من گفتم این بده، میگفتم خیلی بده، نمیگفتم نه عیبی نداره اصلا بد نیست. عزیز ما تو دنیای واقعیت ها هستیم، شما که کمی با من آشنا هستید حرف با این است که واقعیت رو بدونید، بعد واقعیت رو بگید میخوام نابود کنم. من هیچ حرفی ندارم، موقع بحث دیگری است، ولی انکار واقعیت ها یعنی چی؟ من اصلا حرفم این نیست که شما جدا بشید. به نظر من شما اصلا هر کاری که باید میکردید که صلاح و مصلحتتون بوده و درست بوده، برای که از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید، بعد ببینید میخواید با هم زندگی کنید یا نکنید، تو نکردید. شما همیشه آمدید، شما یه جمله‌ای گفتید که همون موقع می‌خواستم اعتراضم به شما کنم که من دختری بودم من از 18 سالگی مستقل باشم. مثلا کجا مستقل؟ شما دختری بودید جدا و بنابراین وقتی شما رو از قفستون در می‌بردن از اتاقتون می‌کشتن بیرون می‌رفتید اونجا می‌شدید هیچ، تو اتاقتون بودید یک، بودید صد، میرفتی تو پدر و مادر و فامیل اونجا هستن، این دفعه تبدیل میشه به دختری صفر. یه دختری که آره باید ببینه بر اساس سنت، یعنی گذشته و دیروز و آنجا و آنها چجوری باید عمل، باید بگه گرسنه یا نه، باید بخنده یا نه، باید روسریشو کمی پایین و بالا ببره یا نه، حتی وقتی اومده اروپا. چرا؟ برای که شما در حکومت خودتون وقتی تنهایی رهبر و فرمانده و همه چیز هستی، و به همین جهت که وقتی به موضوعی فقط فردی میرسه که درس خوندنتونه، امتحان دادنتونه، چون فقط به خودتون مرتبطه، موفقید. اما به مجردی که شما وارد محیط اجتماعی شدید، به مجردی که کنار همسرتون قرار گرفتید، به مجردی که رفتید تو خونه کنار پدر و مادر یا پدر مادرشون قرار گرفتید، شما میشید صفر، یعنی تبدیل میشید ببخشید به یک کنیز که حالا بقیه بگن چی، و بنابراین باید خوشحالشون کرد. پس ما جمله تو نگاه کنید، من نمیخوام یه استرسی به استرس‌های دیگر اونها اضافه کنم، مثلا میشون مات و مفوت میمونه، مثل که شما مریض بیاد پلوتون شما بگید که ای بهش بگم سرطان داره خیلی ناراحت میشه، ندارید الحمدلله نه. آیا این درسته؟ چون حرف این باشه که نمیخوام استرسی به استرس‌هاش اضافه کنم، تازه میدونم استرس برای سرطانش هم بده، ای بس حتی همین حرف من بکشتش. همینه که توی امریکا هرگز همچی پنهانکاری رو نمی کنن، خیلی راحت بر می گره میگن خانم آقا این مریضی رو داره، اینم احتمالات، برای که این تنها راه پیشرفته، این تنها راهه، حتی همون اخلاقی که شما به دنبالش هستیده، این راستگوییه، این صداقته، این پذیرفتن مسئولیته، این پذیرفتن اصل اخلاقی است که من حق ندارم برای شما تصمیم بگیرم و بگم مریض نیستی، این توهین به شماست، این تجاوز به حریم شماست که من برای شمایی که اومدید پرون میگم نه اصلا هیچی دور نیست. چرا؟ برای که نمیخوام شما رو ناراحت کنم. آخه این همه فریبکاری، این همه حق بازی، این همه خودخواهی، این همه نادانی، بعد اسمشو میذاریم مهربونی و مواظب و مراقب دیگران بودن، اصلا نیست. و تازه وحشت از دیگرانه، و این وحشت از دیگران رو به تدریج خودمون رو قانع کردیم، محبت به خاطر دیگران. من اینقدر از مردم میترسم که دیدی به لالای همه میگذارم، بعد از این مدت میبینم 50 سالی که من به خاطر مردم این همه رنج بردم، خب معلومه پس دوستشون دارم. چرا؟ برای که یه استدلالی میکنم که روزی که به خاطر کسی رنج میبری معناش این است که دوستش داری. نه اصلا، روزی که به خاطر کسی رنج بری در 99% موارد از او وحشت داری و ازش متنفر. اشکال کارین عزیز، بنابراین شما دوتا قراره نگاه کنید به ازدواج خودتون و نگاه کنید به آنچه که هستی و به آنچه که فکر میکنید خوب و درست باید باشید بر اساس اصول اخلاقی انسانی، علم و عقل و واقعیت. چرا تو این رادیو حرف این است که اصل اصالت هست، و اصالت با چیه؟ با انسانه، نه دیگران، اخلاقه، نه ارزش ها، واقعیت علم و عقل. این اون چیزیست که اسمش هست رادیو همراه، یا حداقل من کوشش میکنم همکاران خوب عزیزم تو اون مسیر قدم بردارم. این اون چیزیست که ما باید به دنبالش باشیم. اخلاق منتفیست، انسان منتفیست، عقل منتفیست، واقعیت منتفیست، علم منتفیست، سنت داره جاشه، سنت یعنی چی؟ یعنی یه آدم بیمار، یه آدم نادان، یه آدم خودخواه، یه آدم ترسیده در طول جهان گفتن که ازدواج باید اینجوری باشه، زن باید اینجوری بکنه، مرد باید اونجوری بکنه، تربیت باید اینجوری باشه. همش هم غلط بوده. علتش هم دو چیزه. یکی اینکه از نظر علمی امروز ببینیم غلطه، دوم که همیشه نتیجه بد بود. جهان امروز جهان با اشکالاتی هست، ولی اشکالاتش از 500 سال قبل و 2000 سال قبل خیلی خیلی کمتره. این از اون حرفایی است که میزنیم. قدرت رو نگاه کنید که جنبه تخریب داره. حالا برگذشته اوضاع بدتر بود. اگر کسی تاریخ رو میشناسه به مفهومی که تاریخ هست، یه دفعه فکر نکنیم عجب دنیایی بدی شده. بله ممکنه دنیا نسبت به 5 سال قبل 10 سال قبل در یه زمینای بد بوده، ولی ما در قرن 20 که ازش 15 سال نگذشته 130 میلیون آدم رو تو جبهه های جنگ رسمی کشتیم. 130 میلیون آدم رو. بنابراین دنیا بده، اوضاع بده، در یه زمین های خیلی بدتره، ولی در بیشتر زمین ها به طور کلی که اینگونه نیست. حالا علتی که دارم اینا رو عرض بکنم اینه که اصلا نگاهتون رو باید عوض کنید عزیز. شما دوتا قراره بگیرید بشینید صمیمانه صادقانه بدونید چی هستید، چی هستید، کجا میخواید برید، درست چیه، غلط چیه، بر من به اون عمل کنید. من همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. این که کار درست و خوب و مناسب من درست و خوب و مناسب است، اون یه بحث دیگری است که تو به طریق دیگه مشخص میشه، ولی با این فرض که این کار درست و خوب و مناسبه، من دیگه به خاطر راضی کردن و خوشحال کردن شما که قرار نیست عوضش کنم عزیز. حالا اگه دلتون میخواد رو خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم. هر دو اگر حرفی دارید خوشحال میشم بشنویم، اگرم دلتون نخواست قطع کنید، هر جور میل شماست من میذارم
تو. بله
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جون سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی معظم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با اریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو، یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
انواع خوراک‌های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون دکتر از وقتتون. ولی این دلایل هم که مثلا چرا من فکر میکنم حداقل از تو این مرحله نباید مثلا طلاق الان تو این مرحله کار خوبی نیسته، یه نایی دیگه اون اوائل مثلا میگفتم طلاق بگیرم اینا، خودم نمیدونم واقعا اگه تا مثلا اون مرحله پایانی میرفتم یا فقط مثلا میخواستم ایشون رو اذیت کنم. ولی ایشون همیشه کسی بود که مخالفت شدید میکرد و ما حتی به خاطر اختلافاتی دو مرتبه پیش دو تا روان پزشک یا روانشناس تو ایران رفتیم و همیشه مثلا از من که همیشه کسی که مورد سوال قرار میگیره ایشون بود و افکارش رو محدود کردناش بود و نهایتا به این تشویق میشدیم که بخوایم زندگی بخواد ادامه پیدا کنه. و بعدش اینکه آیدونی من خودم وقت آدم سالمی نمیدونم که بخوام به این تصمیم الانم مثلا اعتماد کنم، که نمیدونم یعنی چقدر مثلا پدر مادرم نمیگن که زن وقتی مثلا من زب بحث رو میشه میگن پسر خوبیه، اهل این نیست، اهل اون نیست، خوب بزاره زندگیش رو کنم، چرا مثلا تو بهونه میگیری، حرف رو گوشش کن. یعنی مثلا خودم وقت اعتماد ندارم که نه من مثلا این افکارم دیگه فکر میکنم خوبه، پس من باید
اینا وایستم
قد پافشاری کنم
بگم
مثلا
باره
بیا
جدا. آخه عزیزم ببینی، اگه قرار باشه یه دختر 35 ساله در دوره دکترا ساکن یک کشور اروپایی هنوز بخواد بگه من مسئولیت انتخابم رو نمیخوام بپذیرم، که بگم من تصمیم میگیرم و مسئولیت خوب و بدش رو میپذیرم، آخه هیچی باقی نمیمونه عزیز. ببین وقتی که من بحثم درباره حرمت نفس و خود دوستی کش همینه، هزینه، مسئولیت و پیامده کارهای من، گفتار من فقط و فقط متوجه منه. شما اینا رو همش باز هنوز دارید این کار میکنید، یعنی باز هنوز حرفتون این است که من نمیدونم. معلومه عزیز existential anxiety، استراب هستی، سه تا مشخصه که ما همیشه با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ بگیریم. شما چطور شد اون موقع شک نکردی درباره ازدواجتون در اون سن و سال؟ معناش این نیست که اون موقع اشتباه نکردید، ولی معناش این است که باید مسئولیت رو بپذیرید. تموم شد رفت. الانم شما این بهانه نمیتونه باشه که شاید اشتباه میکنم. بعدم اینکه ایشون نمیخواد یه مسئله است. بذارید ایشون بیاد روی خط، برای که من یه شناختی از شما پیدا کردم. بذارید من با همسرتون یه سوالی بکنم عزیز.
آخه دوستان دو تا چیز میگم.
بگو عزیز. بگو.
مثلا به ایشون بشناسیم که اینکه پدر مادر ایشون رابطه بسیار بدی دارن. یعنی من خودم واقعا زن شوهری ندیدم اینقدر با هم بد رفتار کنه. و تو خانواده هم استراب و خود ایشون هم، یعنی مثلا خواب درست خواب نمیرن. استراب که داختن انگشتشون رو میکنن و اینا. اینا همه رو دارن. من بهشون میگم مثلا از وقتی میگم شاید خوب شه. میگم شاید اینا مریضی خوب شه. بعد بعد اون وقتی الان مثلا رابطه من برام مثلا جالب رابطه جنسی مثلا بده. در صورتی که قبلا شاید بعد از اون من مثلا بیشتر روش کار کردیم. سری قبلی که ما تو مصاحبت کردیم که خوبه. الان فکر می‌کنم الان یعنی من فکر می‌کنم الان بعد بگه خوبه. یعنی فکر می‌کنم نمی‌دونم بعضی وقتا می‌فهمم یه اتفاقی افتاده شاید، چون دلش
می‌خواد
من جدا شه.
خب آخه عزیز همین به همین جهت است که اون موضوعه. مهم اون است که او میخواد چیکار بکنه، نه اینکه چرا. ببین باز شما رفتید سراغ یه بحث چرایی، اصلا اینجا بحث چرا نیست. من چرا از شما خوشم میاد یا بدم میاد، اون اصلا فرق من از شما بدم میاد، تموم شد. شما به این نمیخواید نگاه کنی، باز با واقعیت شما کاری نداری. بعد واقعیت رو ببینید عزیز. الان در بحث‌های مثلا مذهبی چی میگن؟ میگن آقا این باور، این اعتقاد، این نظر غلطه. میگن بله الان غلطه ولی 2000 سال قبل درست بوده. ای بابا تو داری امروز مصرفش میکنی، من دارم به تو میگم این دوا تو رو میکشه، تو میگی نه 2000 سال قبل یکی دیگر رو نجات داد. آخه استدلالای باز الان شما هم همین کار رو دارید میکنی، یعنی به جای توجه به واقعیت میری سراغ علیت. واقعیت اگر ایشون نمیخواد با شما ازدواج کنه، هم روز که مثل که شما دوتا که میخواستید ازدواج کنید ازدواج کردید، اونه که موضوع چرا میاد هست. حالا شما الان یه حرفی دارید میزنید که یه دلیل داره، معمولا گوشه ذهن یه زن یا مرد که میگه حتما یه دلیل داره، وجود یه آدم دیگه است یا توجه به یه آدم دیگه است یا میل به بودن با آدم دیگه است، درسته؟ پس می‌بینید، پس ببین متأسفانه من باز نظرم درسته، از این بابتم خوشحال نیستم، همیشه دلم می‌خواد خراب بشه برای که می‌خوام بیشتر دوستان آزادی عمل. خب همینجا گیر شماست عزیز، یعنی باز حالا به یه دلیل دیگه شما می‌خواید خودتونو بکشید برای که وقت مثل این که صحنه رو خالی کردید برای یکی دیگه، در حالی که
من همین فکر می‌کنم من همه سختی رو کشیدم، زندگی جای خوبی رسیده داره بازی در میاد.
نه من سر کلاس دانشگاه وقتی هوا سرد بود در دانشگاه تهران، وقتی بچه‌ها زدن شیشه رو شکستن، اون موقع رئیس دانشگاه دستور داد شیشه رو نندازیم، ما با پالتو می‌رفتیم. یه پسری اومد بود نشسته روی صندلی، بعد اتفاقا یه دختر خانم اومد چون اونجا یه ذره بهتر و حامله هم بود، من بهش گفتم می‌خوای جاتو بده به این خانم، گفت من این صندلی رو گرم کردم دیگه پا نمی‌شم. حالا داستان شما هم همینه که مثلا اینو درستش کردی ولی برامش تحویل یکی دیگه، نه خیلی هم چی تحفه‌ای نیست، برای خیلی نگران نبود.
حالا
خواهش می‌کنم عزیز،
خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. خب مرد عزیز، ما یه مقدار چون تو فکر می‌کردم می‌شنوی، حرف خوب بهت زدم. واقعا تو
کجا؟ من با مقدار تأخیر می‌شنیدم.
اوکی اشکالی نداره، پس قسمت آخر حداقل نشنیدی. حالا به من بگو عزیز، تو واقعا فکر می‌کنی حرفای من شنیدی، حرفایشون شنیدی، هر چی دلت می‌خواد
چیزو توضیح بدم یه مقدار.
بله، البته جزء به وارد نشو برای که من فقط همین قسمت رو میتونم به شما اختصاص بدم. و بعدم بگو عزیز.
راجع به اینکه کسی دیگه توی زندگی هستن، تصمیم دیگه هست، چیز دیگه. اولا که ما دو دوره روانشناسی رفتیم، بس اینا سعی کردن که ما رو نزدیک با ما رو نزدیک بکنن توی یک مسیر قرار بدن. ولی نتایجشون چیزی که ایشون میگه نیست. من این چیزا رو چون که بعداً با اون صحبت می‌کنم، مثلا بعداً با بعضی دیگه مشترک نباید می‌کردیم که اثراتی که اون دوره روانشناسی داشته باشه. از جهت الان که می‌فرماد، ما یه سری بحثا واسه بازی پیش اومده بود. یه دفعه هم اتفاقاً وقتی تصمیم خیلی جدی شده بود، من اومدم یه دفعه توی 4-5 دقیقه تصمیم نظرم عوض شد. چرا؟ چون فکر کردم که خدایا آخه ما کجا وایسادیم که می‌خوام از این بچه دار بشیم؟ تو چه شرایطی؟ من نمیتونم. ما الان اصلا استیبل نیستیم. ما تمامی مدت قابل قبول بود یا قابل قبول نبود ولی بد بود. پس الان دیگه بحث جدیه، بحث بچه است. من نمیتونم توی این شرایطی که الان داریم. مثال درخت شما خیلی شاید حرف منو راحت کرد. مثل اون درخت شکسته که الان که شاخ و برگی نداره، چیزی از عشق نمونده برای من، حداقل برای من دارم میگم، جاذبه جنسی نمونده، یا نمیتونم بگم دوستت دارم. و توی زندگی این آزارم میده که نمیتونم بگم دوستت دارم، حتی اگه طرف مقابلم به ظاهر منو دوست داشته باشه نداشته باشه. اینا رو مادامی که برای خودم هست، اما وقتی تصمیم جدی میشه، کار بالا میگیره، دیگه واقعا باید بهش جدی فکر کرد.
حالا شما متوجهتون هستم یه مقدار تو این گفتگوها به خیلی خیلی به واقعیت و حقیقت نزدیکتر حرفای شما. شما واقعا فکر میکنید اگر قرار بود همکنون یه انتخابی بکنید، ترجیح شما یا انتخاب شما در جهت ماندن و یا جدا شدن کدام؟
برام جدا شدنه، ولی جدا شدن مثل قطع کردن پاهم دقیقا. یعنی امروز بعد از ظهر بازم بهش فکر میکردم، دیدم که مثل اینکه بخواه برام پاهم قطع بکنم، ولی انگار این پا باید قطع بشه هرچند درد داره. چون فکر میکنم که ما نباید بترسیم. خیلی طلاق گرفتن، دنیاشون خراب نشده، ما چرا باید به خاطر ترس از طلاق یه سقف لرزون رو بالا سر خودمون نگه داریم که هر لحظه ممکنه پا بیاد؟ من نمیگم کی خوبه کی بده تو این زندگی، چه اشتباه نکنه، تمام اشتباهات تا الان حاضرم بپذیرم. تمام دلایلی که ممکنه برای طلاق بقیه از آدم بخوان حاضرم بگم برای منه، اما
به نحوی به این اگر اشتباه دارم پیش میرم این باید پایان بدم به هر نحوی که شده. اگر این پا هرچند من باش تکیه میکنم راه میرم، اصلا دلم نمیخواد عوضش بکنم، دلم نمیخواد استیبیلیتی کلام تو زندگی همون حدی که دارم از دست بدم. ولی فکر میکنم که اگر فرد اومد پایین چی؟ اینکه تا الان نرفت. من یه وقتی فکر نمیکنم که ما قراره با این همه با کدوم عشق و محبت بچه‌مون رو بزرگ بکنیم یا چی قراره بهش انتقال بدیم. این برام سخت‌تر میکنه همه چیزو.
حالا آیا شما در اون جایی که هستید کسی هست بتونید برید باشی مقداری بیشتر صحبت کنید، ایرانی یا حتی غیر ایرانی؟ چون شاید مشکلی اونقدر از داره زبان نشه، چون به نظر من باید با یک کسی بیشتر حرف بزنید، برای اینکه مقدار برای خودتون همه چیز سر جای خودش قرار بگیره و جا بیفته. ولی از آنچه که شنیدم خوشحال نیستم، به دلیل اینکه یه مقدارش هم غلط و بد بود، همم بیخودی یه چیزایی برای شما اهمیت داره که واقعا نداره. یه نگاه مجددی شما هم به احساسات و عواطفتون هم باوراتون باید بکنید، برای که اصلا امروزه نیست عزیز، یعنی اصلا این باورا از یه جای دیگه میاد. یه بارقه یا یه علائم و نشانه ای از چیزایی که مربوط به امروزه تو صحبت شما بیشتر همسرتون کمتر بود، ولی خب باز رو اونا تکیه کنید عزیز. شما قراره مثل هواپیما بالاخره از رو زمین بلند شید، اینقدر خودتون رو رو زمین نکشید و به در و دیواری که هواپیما براش درست نشده قرار ندید. جرأت کنید، نترسید، با بلند شدن از زمین اون تنها راه پرواز شماست و تنها راه رفتن شماست و الا با این هواپیما میزنید همه رو خورد میکنید، آخر کارم خودتون رو با آتش میکشید. به هر حال با یک کسی بیشتر صحبت کنید، صمیمانه صادقانه با هم حرف بزنید، نترسید، بذارید هر چی میخواد خراب بشه خراب بشه، چون بالاخره برخی از اوقات تنها بر رستاخیزا از گورها ممکن هست. وقتی همه چیز خورد بشه و ریخته بشه شاید بشه چیزی رو ساخت. وقتی یه خانه ای رو خراب میکنی شاید بشه روش چیزی رو ساخت. ولی اگر بخواید تو این خراب زندگی کنید هر روز یه تیکش روی سرتون پایین میاد. به هر حال ببینید چه میکنید و من فکر کنم حرفامو زدم. یه دفعه دو دفعه هم صحبتهای منو بشنوید، نه به خاطر صحبتهای من، به خاطر اون چیزی که خودتون ازش حس و احساس و برداشت میکنید. به هر حال امیدوارم این بار انتخاب بهتری بکنید، ولی خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کنم.
خیلی ممنون از وقتی که اختصاص
دادید.
خواهش می‌کنم. خدا
حافظ. شنگ و نجمن، دو سه دقیقه فرصتی هست من برای اعلانام ازش استفاده کنم. اول اینکه من شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در UCLA از ساعت 2 تا 7 هر روز به مدت 5 ساعت در 3 قسمت گفتگویی درباره از آشنایی دارم تا موضوع و مسائل زندگی زناشویی چگونه برخورد با اونها. واقعا دوستان هم از که ازدواج کردن و نکردن رو به این جمع دعوت کنم، مخصوصا که در سالن بزرگ اکرمن گرند بار روم جاوری همه داریم. ورودی برای یه روز $30، برای 2 روز $50. ضمن روز یک شنبه ششم از ساعت 11 تا 1 به مدت 2 ساعت فرید به زبان انگلیسی گفتگوی در همین زمینه رابطه افکار و عقاید و نظرگاه‌های خودشه، ولی ورود برای برنامه فرید آزاد و رایگان هست. 11 تا 1 روز یک شنبه تحت عنوان Creating Happy and Healthy Relationship. همچنین من روز سه شنبه 8 کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از روز سه شنبه 8 دسامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز می‌کنم، ولی این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره. همچنین روز جمعه 11 دسامبر در اتلانتا خواهم بود. شنبه 12 دسامبر در اتلانتا 2 برنامه خواهم داشت، جمعه 1 و روز یک شنبه 13 در دالاس خواهم بود، 2 کنفرانس خواهم داشت. ضمن یادآور میشم که امروز یا فردا نامه های ما به پست داده خواهد شد. شما نامه های دریافت میکنید برای دوستانی که جای خودشون رو در کروز رزرو کردن، ذخیره کردن. یه مقداری از اطلاعات شما اونجاست، بقیه اطلاعات رو لطفاً به زبان انگلیسی ولی خانا پر بفرمایید برای ما ارسال کنید که ما بتونیم اون رو به کشتی بدیم، برای که هوملند سکیوریتی این اسامی رو 1.5 ماه قبل احتیاج داره. هر چی هست رو لطفاً به زبان انگلیسی، ضمناً تاریخ تولد رو یا هر تاریخ رو، اول ماه بعدن روز و بعدن سال باشه، یا میتونید بنویسید که خاطرتون هست مثلا ژانویه است بنویسید ژانویه تا بگذارید مثلا 1. ضمناً اونجا انتخابی داده شده درباره کنسرت ها، 4 تا انتخاب که البته اگر تضادی وجود داشت ما دوستانی که اول آمدن رو بهشون تقدم میدیم بر اساس کیس نمبری که دارن، میدونیم کیا در ماه جولای یا آگست آمدن، کیا در ماه اکتبر یا نوامبر، اون رو بعدن با آقایتون خواهیم رسوند، ولی لطفاً انتخاب بفرمایید. ضمناً کنفرانس های من اون مشکلی نخواهد بود، 4 تا کنفرانس انتخاب کنید. ساعت شام نخواهیم داشت، برای که 5 تا 10 3 تا سالن نهار خوری یا به هر حال سالونی که برای خوردن نهار و شام هست، و ضمناً در طبقه 15 بوفه‌ای که هست همیشه در اختیارتون خواهد بود برای شام 5 تا 10 شب. ضمناً عزیزانی که خارج از امریکا هستن، اونها باید بدونن که به صورت ایمیل براشون اطلاعات خواهد اومد، مثلا همون رو پر کنند و برای ما بفرستن. ضمناً خواننده‌های ما به مقدار به دلیل تعهداتی که همراه با کریسمس و اینا دارن یه مقداری به هم ریخته است، اجازه بدید هفته آینده اسامیشون رو با قطعیت و قاطعیت خدمتتون اعلام کنم. ولی مطمئناً ما علاوه بر هفت خوانندمون برنامه‌های فراوانی داریم، حداقل در دوران بیداری شما در 5 یا 6 نقطه برنامه‌های مختلف متفاوت که حداقل 4 تاش یا 5 تاش برنامه‌های تفریحی است رو خواهیم داشت. اینی که مطمئناً برای برنامه ما مشکل نخواهیم داشت، هر زمانی که بخواید با سلیقه خودتون میتونید انتخاب کنید. به هر حال مقدار کمی هم کابین هست که ما فعلا اون رو باز میگذاریم به خاطر اینکه عده‌ای ممکنه کنسل کنن. این است که لطف کنید با ما تماس بگیرید و سپاسگزارم از همکاریتون، تحملتون و پاسخی که به موقع و به جا به ما خواهید داد. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیلنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع و رام. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق،
فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریدج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
درود بر شما جناب آقای دکتر هولاکویی.
درود بر شما، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، افتی صدای شما خیلی ضعیف میاد.
من والا خودم هم ضعیفم، به هر حال بلندتر صحبت میکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. آیتا خیلی خوشحالم که موفق شدم با شما صحبت کنم و قبل از اینکه صحبت هم بگم میخواستم ازتون تشکر کنم از اینکه شما یک پشتیبان و حامی دلسوز برای فرزندان ما هستید.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش میکنم آیتا، من یه بارم البته از نزدیک شما رو ملاقات کردم، البته نه که صحبتی کنیم، توی مراسمی بود که من تو ایران هستم، چند وقت پیش اومدیم که پسرم رو ببینیم، اونجا تصادفاً شما رو دیدیم و یه عکس یادگاری خیلی زیبایی هم از شما داریم.
به هر حال عکس شما زیباست، بنده عکسم خیلی بده چون خودم خیلی خوبم. چون میدونید وقتی بگید عکست، یعنی اون چیزی که عکست توه، بنابراین امیدوارم عکسمون بد باشه، چون اگر عکسمون بد باشه بعد خودمون خوب خواهیم بود. حالا اون شوخی بود، بگذاریم. به هر حال خوشحالم که هم صحبت میکنید هم خدمتتون رسیدم. ممنونم از اینکه عکسی دارید تو. خوشحالم از اینکه به هر حال همچین فرصتایی بوده. در خدمتتونم، بفرمایید.
خواهش میکنم آیتون، من 51 سال هم هم پی‌اچ‌دی دارم و مشغول تدریس هستم. همسرم 7 سال از من بزرگتره و پزشک متخصص هستن. ما دو تا فرزند داریم، یه پسر دارم که 27 سالشه و آمریکا تحصیل میکنه و یه دخترم دارم که اینجا دانشجو هستش. آیتور، پسر من مجرده و حدوداً یک شما آشنا شده، یعنی و خب مارم با شما آشنا کرده و اکثر سمینارهای شما رو هم شرکت کرده و از نزدیک هم سوال زیادی خودش به من گفته که از شما میپرسه هر دفعه. در حال ما یه آشنایی با شما داریم، دیویده های شما رو هم برای ما تهیه کرده، یه چند تایی هم ما خودمون اونجا تهیه کردیم و خب دیگه واقعا بیشتر از یک بار هنوز فرصت نکردیم که اونها رو ببینیم. برنامه های رادیویتون هم هدف دنبال میکنیم. الان آیت مشکلی که یعنی سوالی که من میخواستم از دومکن در ارتباط با پسرمه، ایشون قبل از اینکه بیاد آمریکا یه مقدار زیادی استرس داشت و هر وقت هم که مشکلی توی کارش پیش میومد، کارش پیش نمیرفت و اینا، زود خشمگین میشد و منتها خیلی باهوشه و همیشه جزو شاگردای اول مدرسهش بوده. حالا اونجا که به هر حال با شما آشنا شد، خدا رو شکر و من خیلی خوشحالم از این قضیه، منتها این رشته ای هم که الان داره تحصیل میکنه این نظر استرسش رو خیلی بیشتر کرده.
چه رشته ای هست؟
و بله،
چه رشته ای هست؟
رشته ای که میخونه رشته طراحی هست آقای دکتر.
اوکی، طراحی چی؟
طراحی خودرو.
اوکی، خب اون خیلی به هر حال یه دنیاییست برای خودش و جایگاه فوق العاده مهم و برجسته‌ای داره، برای اینکه سطح رقابت برای طرح مدل‌ها و ماشین‌های تازه به صورت عجیب و غریبی واقعا افزایش پیدا کرده و پولی هنگفتی که بسیار از این کمپانی‌ها میدن برای اینکه شما ایده‌های تازه‌ای داشته باشید، من عدداشو برخ از قاچ چیدن باور نکردنی است.
بله، آیتوش به هر حال ایشون با دفتر شما هم که توی بیبرلی هیلز هست اونجا در تماس و فکر کنم یکی دو بار یا حتی بیشتر هم نور فیدبک هم گرفته، ولی من خودم احساسم اینه که چون که توی سمینارهای آسیب دوران کودکی شما هم شرکت کرده، من خودم احساسم اینه که هنوز از اون در واقع یعنی بعد از اینکه آگاهی پیدا کرده که چه آسیب‌هایی در دوران کودکی دیده، هنوز از این دوران گذر نکرده و اتفاقا اون سری هم که ما اومدیم خودش ما رو برد به اون دفتر با یکی از همکارای شما صحبت کردیم، من اونجا گفتم که خب این خیلی خوبه که آدم آگاهی داشته باشه به این آسیب‌هایی که دیده و خب به هر حال متاسفانه من و پدرش هم تو ایران که واقعا کسی که بتونه در حد شما باشه و به آدم راهنمایی بکنه واقعا نبود و کتابایی هم که ما میخوندیم بیشتر ما رو گمراه میکرد و به هر حال ما یه اشتباهاتی انجام دادیم و احتمالا مقدار زیادی از این خشم و استرس هم مربوط به اونه و خب من واقعا از این بابت خیلی متاسفم، به خودش هم گفتم، ازش طلب بخشش کردم، ولی احساس میکنم که هنوز از این دوران از این آگاهی که پیدا کرده نسبت به این آسیب ها هنوز نتونسته اینو سپری کنه و سوال اول من اینه که آیا این طبیعیه؟ چقدر دیگه طول میکشه؟ یعنی چقدر طبیعیه که زمان چقدر میبره که بتونه بر مشکلاتی که این دوران داشته براش فائق پیدا کنه؟
ببینید عزیز، موضوع فوق العاده موضوع مهمیست و ضمناً پیچیده. اولا ما بذارید یه مثالی از کنم، من اگر یه کسی بیاد پا شکسته باشه خیلی از وقت برای من اهمیت نداره که چرا، برای که الان تکلیف بیماری و یا شکستگی پا روشنه، برخی از اوقات یه اطلاعاتی مربوط به چراییش یا از کجا این شکستگی پیدا شده ممکنه به کار معالجه کمک کنه، ولی من فکر نمی کنم در بیشتر موارد میکنه. پس بنابراین ما خیلی از اوقات اصلا کاری به این نداریم که از کجا میاد. این اول. دوم، روزی که ما میریم سراغ چرایی مسئله که در خصوص انسان درباره موضوعی روانی مانند شکستگی پا نیست، اولش برخی از اوقات کشف و درک این است که چه شده، پس اون کار رو میشه کرد، اما معلومه که با اون دوباره به خاطر آوردن یا دوباره تجربه کردن فرد هیچ وقت احساس خوبی نمیکنه. به همین دلیل که من اگر 17000 نفر رو تو کنفرانس های کودک درون یا کنفرانس های مربوط هیپنوتیز کردم، 17 نفر آدم خوشحال هم ندیدم. ممکنه بعضیا به صورت واکنشی یا ریفلکشنی لبخند زدن، ولی بعد وقتی باشون صحبت کردم غالبا موضوع چیز دیگری بوده، ارتباطی با اون گذشته نشده و اصلا ای بس و اون یه نوع خنده شاد بشه گفت عصبی بوده تا تا خنده واقعی. حالا پس بنابراین من شما میتونیم بریم سراغ گذشته، ولی قرار اون گذشته رو بدونیم برای که میخوایم ازش استفاده کنیم، میخوایم ازش بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم. بنابراین اگر یک کسی وقتی میره به کودکی، پدر مادر یا هر کسی رو مقصر میدونه، بخواد در اون منطقه حرکت بکنه که احتمالاً به جای اینکه حالش در بلند مدت بهتر بشه بدتر هم میشه. بنابراین هدف این نیست که ما بریم حالا دنبال مسئول و مقصر و گناهکار بگردیم. اگرم تازه میگردیم فقط برای یک بار محکومیت، برای یک بار معذرت خواهیه و همین. و به همین جاست که من برخی از قول گفتم پدر و مادر رو به خاطر اشتباه کردن یک بار دیگه، حالا حد اکثر برای که بچه فکر نکنه اون تصادفی بود، دو بار مشخص و معین اون رو مطرح کنن و تمام. حتی برای بار سوم و چهارمش حتی موافق نیستم، برای که وقت یه بهانه است به دست اون آدم که من چون به من بد کردن من میخوام بد باشم یا خودم به خودم بدی کنم یا با اونا بدی کنم. این دیگه بدترین بهانه است برای دانستن. پس بنابراین اولین مطلبی که برای من مطرح است این است که رفتن سراغ گذشته فقط به خاطر فهمیدن چرایی است، نه به جهت محکوم کردن کسی، بلکه به جهت اینکه بدونیم احتمالاً، چون خیلی از اوقات این چرایی در موضوعهای روانی نقش مهمی در مسیر انتخاب راه معالجه یا بهبودی داره، کمک میکنه. بنابراین همطور گفتم باید ازش آموخ نآوی. حالا بعد از اینکه اینا مشخص شد، حالا باید رفت سراغش این کار کرد. من همیشه عرض کردم که بله، من و شما ممکنه در 3 سال اول یا 6 سال اول یا هر چی در 18 سال اول به وسیله دیگران به دلیل اینکه زمینه پسیو و منفعلی داریم آسیب ببینیم، ولی بعد از 18 سالگی اونها دیگه نیستن. همه چیزم هیچ جا دیگه وجود نداره جز در مغز من و شما، و هر کاری هم که با صورت بگیره در مغز من و شماست، به بیرون نمیشه رفت. بنابراین وقتی که فرض کنید فرزند شما میگه و یا شما به عنوان مادر قبول میکنید که اشتباهی صورت گرفته که تو زندگی همه این اشتباه بوده، بعد از فهمیدن اون اشتباه اون مسئله حتما باید پشت سر گذاشته بشه. یعنی اون دیگه زخمو نمیشه با خود این ور اون ور برد، ما داریم زخمو میخوایم بهبود ببخشیم. بنابراین این قسمت بعدیش دیگه اصلا در اون چارچوب نمیتونه حرکت کنه، حتی توجه به اونم اشتباهه. برمیگرده سراغی که بسیار خوب، من حالا به عنوان یه فرد بالغ آزاد و مستقل قصد بهبود خودمو دارم و میدونم تنها کسی که میتونه منو کمک کنه و تغییر بده خودمم. اگر همکاری نکنم از عهده همچی کاری بر نمیام. پس بنابراین موضوع گذشته منتفیست، برای که اون عامل اختلال برهم زننده و مختل کننده است و ضمناً توجه و تاکید من دیگه به حال و به بعد، نه به قبل. بنابراین تکلیف این موضوع روشنه. حالا اگر هم فرزند شما دنبال بازی و بهانه میگرده، خب معلوم باز هنوز میاد سراغ گذشته. اگر به من بگید هنوز کار گذشته همه چراغ ها روشن نشده، اونو میشه فهمید، چون بچه ها ممکنه 2 جلسه 4 جلسه 10 جلسه همچنان در گذشته بمونن برای که تمام پیچ و خم اون موضوع رو برن، ولی بعد از اینکه تقریبا تکلیف گذشته روشن شد برای بار دوم اونجا رفتن اشتباهه. این اصلا اونجوری دیگه معنایی نداره. به همین جهت است که بعدش قرار است که ایشون از این به بعد مسئولیت و حتی تقصیر اتفاقات از این به بعد، اشکالات اشتباهات رو بپذیره. یعنی حالا من یه آدمیم که به هر دلیلی پام شکسته، حالا وظیفه‌ام درست کردن پامه، حالا من یه آدمی هستم نگران، مضطرب و زیر فشار روانی اجتماعی یا استرس، و بعدم به خاطر اون آدمی خشمگین و عصبانی. من اینم و حالا مسئولیت تغییر خودم رو دارم. تازه پدر و مادر من نمیدونستن که چنان کردم، من که امروز میدونم چرا به درستی با خودم رفتار نکنم. اینه که در چارچوب آنچه که شما میفرمایید تکلیف موضوع بسیار روشنه. حالا این که فرزند شما بخواد از راه درست بره یا نره، روان درمانگرش توانایی این تشخیص رو داشته باشه که معمولا دارن، ولی با چه سرعتی میخواد او رو از چایی که توش افتاده در بیاره، حالا به راهی ببره که باید بقیه رو بره، اون یه موضوعیست که مطرحه. بنابراین همطور که عرض کردم، ما میتونیم بریم سراغ گذشته، دنبال مسئول و مقصر نمیگردیم، دنبال چرایی میگردیم، و یک بار که رفتیم کفایت میکنه و باید ازش آموخ، نه این که بهش آویخ، و بعد اون رو مبنا قرار داد برای حال و آینده. ولی از این به بعد فقط و فقط و تنها و تنها مسئول پسره، نه شمایید، نه پدرش، نه هیچ کس دیگه، نه حتی تراپیستش. اون در حد دانایی و تواناییش اگر داره عمل میکنه، به هر حال اون انتخاب پسر شماست که اون تراپیست رو پذیرفته. اگه انقدر کافی نیست یا کارآمد نیست، باید اون رو عوضش کنه. من کاملا این حق و اختیار داره و همین. حالا با توجه به اینا این مطلبی هست خوشحال میشم بشنم.
خواهش میکنم. آیتو تیو سوال دیگه من در مورد اینه که الان روابطش با ما خیلی یعنی نسبت به قبل سرد شده و قبلا مثلا میگفتش که من از این چیز دوست داره از امکانات دیداری که از واتس آپ و اینا که هم دیگر نبینم کلا دوست نداشت. ما هم گفتیم باشه میگفت بیشتر میبینم شما رو بیشتر دارم تنگ میشه. بعد بیشتر با تلفن صحبت میکردیم که مثلا حداقل هفته یه بار این خودش هر وقت که میدونست زنگ زد بعد ما به تلفن میزدیم با هم صحبت میکردیم. الان میگه من خیلی سرم شلوغه و من ماهی یک بار بیشتر نمیتونم با شما صحبت کنم. با این حال ما بازم اینو پذیرفتیم منتها من یه وقته مثلا به هر حال راه دوره دیگه اونجا هم جوری نیست که ما بخوایم هر چند ماه یه بار بیایم ببینیمش. تو این مدتی هم که اومده ما یه بار بیشتر نیومدیم اونجا که ببینیمش و بعد خب به هر حال یه وقته مثلا من نیاز دارم که بدونم حالش خوبه بهش زنگ میزنیم پیغام براش میذاریم یا حتی ایمیل براش مثلا یه خط می‌نویسیم که عزیزم مثلا فقط ما بفهمیم که تو حالت خوبه. جواب نمیده تا اون زمانی که مثلا وقتش به ما زنگ بزنه و بعد که ما بهش میگیم که آخه عزیزم یه خط می‌نوشتی که ما از نگران در بیام میگه که نه شما نگرانی شما مریضی شما باید بهت خودتون درمان
کنید. نه نه اون حرفش حتماً
مثلا جملاتی که شما میگید
نه اون حرفا
ما در واقع
حتماً حتماً چون ببخشید قطع میگم چون پیام حتماً حتماً نظرش غلطه. یعنی ببینید این اصلاً معنای اولاً یک من و شما باید بدونیم چرا این کارو میکنه بر اساس آنچه که شما من میگید چون چیزی نیست که بخواد پنهان کنه یا مسئله باشه. بنابراین میخواد مثلا خشم و عصبانیت رو به شما نشون بده، میخواد شما رو تنبیه کنه و میخواد شما رو به قول معروف آموزش بده که دفعه بعد وقت رفت زن عوضی گرفت شما باش کاری نداشته باشه. یعنی میدونید اشکال کار به نظر من اون سه تا میتونه باشه و هر سه تاش غلط. یعنی به نظر من
منم همین فکر کردم گفتم شاید بخواد ما رو تنبیه کنه ولی بعد گفتم دوباره از پیش قضاوت نکنه.
نه نه دقیقاً یکی از این سه تاست. نه بشم نگید بشم نگید. حالا اگر بگید با من در ارتباط و آشناست ازش بخواید بگید یه سری به من بزنه بگه من کی هستم چون من نمیدونم کیه چون یادم نمیاد متاسفانه.
اگه
بیاد و سراغ من بیاد چون مثل به نظر میسه در لس آنجلسه بیاد به هر حال بنده حسابشو میرسم چون اون حرفش اصلا درست نیست. ولی خیلی راحت میتونه بگه من میخوام شما رو تنبیه کنم من از دستون عصبانی هستم گفتم به جای هفته یه دفعه هفته دو دفعه که به نظر من حساب میتونه درست باشه کردمش ما یه دفعه. خب منم بهش میگم مرد خب تو حتما پدر و مادر خیلی خیلی بدی داشتی ولی تو صد برابر از اونها بدتری مبارکت باشه. اینه که نگرانش نباشید فقط حوالش کنید به من بنده حسابش رو درستی میرسم.
بعد مثلا
جان
بله آیده تو بعد مثلا فرض اینه که ما اگه مثلا من یه بار زنگ دادم تا که شروع کردم مثلا فرض بگید که اسمش محسن باشه گفتم که سلام محسنم عزیزم بلافاصله گفت بله مگه من محسن تو هم من به کسی تعلق ندارم من مال خودم هم
خدا
مثل یه بچه به من رفتار میکنید اصلا یه ها این
طور نه نه این حرفا حتما حرفا غلطه. من پسر بزرگم کردان از پسر شما خیلی خیلی بزرگتره اینقدر خوشحال میشه وقتی بهش میگم پرهام جان تو نکانای منی. علتش این که نکانا کوچولو که بود هی به من گفت نکانا یعنی به من نگاه کن. حالا وقتی بهش میگم نکانای منی اطمینان احساس کنم خوب میشه. نه پسر شما قصد تنبیه شدید شما رو داره بندم به همین جهت هم در اولین قدمی که بهش نگید که چه در انتظارش. من یادم باید باشه که ترکه ها رو توی آب بگذارم برای دیدارش. شلاقش بله. با من نگرانش نباشید ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
درسته
آزتون اجازه دارم یه سوال دیگه بس با لطف روی خط باشید با پیام ها رو بشنم شنگان اجمن بعد از چند پیام.
بله باشه خیلی ممنونیت خواهش کرد.
با درود من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadov.com.
Global Art Foundation presents in Los Angeles the first annual international fine art competition and exhibition, the Face Award, a magnificent collection of some 200 pieces of classic, postmodern, and contemporary artworks created by dozens of international painters, photographers, and sculptors showcasing their work in two separate sections of competition and exhibition. Opening night premiere, 7 p.m., Thursday, November 19th. General exhibition, Thursday, November 19th to Sunday, November 22nd. Location, The Reef, Creative Habitat, 1933 South Broadway Avenue in downtown Los Angeles. All art patrons, artists, collectors, designers, galleries, publishers, and members of the public are invited to visit this memorable event. For more information or obtaining your tickets, please call 818-987-6560, 818-987-2240, or visit our website at www.globalartfoundation.org.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. ناچار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو با من از نام
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دکتر، من دیشب زنگ زدم خدمتتون، 5 دقیقه تونستم صحبت کنم، تلفن من قطع شد. من راجع به پسر 24 سالم میخوام صحبت کنم. من 10 ساله که اومدم آمریکا، 7 ماه بعد از من شوهرم اومد آمریکا. ایشون بعد از 1 ماه فوت کردن تو آمریکا، یعنی اصلا دیگه نتونستم زندگی رو تو آمریکا ببینم. بعد من 1 سال موندم آمریکا به خاطر اینه که تمام مدارک پزشکی شوهرم و جواز دفنش اینا رو بگیرم و برم ایران. بعد 1 سال و 4 ماه پای ما رفتن ایران. قبل از اینکه بیایم آمریکا پسرم 15 سالش بود. دیروز گفتن 14 سالش، ولی نه، یا 14 یا 15 سالش بود آقای دکتر. شوهر من که می‌خواست بیاد آمریکا، خواهر من موو کرد من تو خونه من که با پسرم زندگی کنه. بعد این اتفاق برای من افتاد.
شما چرا پسر رو نیاوردی؟
آقای دکتر، این برنامه اومدن آمریکای ما رو دخترم ازدواج کرد و بعد آمریکا ایشون برای ما اپلای کردن، شوهرشون اپلای کرد. اینا برای این پسر کوچیکه من یه پرونده جدا اپلای کردن، این بچه رو تو پرونده من نذاشتن. یعنی اگر این اسم اینجوری پرونده من بود میومد با من، ولی براش اپلای کرده بودن جدا، که من توی سفارتم به سفیر گفتم، گفت خانم کل اسم بچه شما خودت باید بری اپلای کنی، چون خواهرش براش اپلای کرده 12 سال طول میکشه، ولی خودت برو سیتیزنشون براش اپلای کن. هر کاری کردم گفتن نه.
نمیدونم آخه دخترتون استدلالش بود چرا این کاری کرده؟
نمیدونه نمیدونه، فکر میکرد که باید این کارو بکنه.
اوکی.
نمیدونه.
نمیدونه.
بله. بعد هیچی آقای دکتر، من بعد از یک سال و نیم برگشتم ایران، یک سال خودم ایران بودم که مدارک شوهرم رو بردم دادم و کارهای اداریشو درست کردم، حقوقشو درست کردم. پسر من خیلی اصرار داشت که من برگردم دوباره آمریکا. گفتم من نمیتونم، من باید بمونم اینجا پیش تو، نمیخوام دیگه برگردم. گریه میکرد، گفت برو آینده منو بساز، تو باید آینده منو بسازی، من نمیخوام اینجا بمونم زندگی کنم، میخوام بیام. یه پسر بزرگ دارن که ازدواج کرده است، گفت مامان میتونی بری، من ازش نگهداری میکنم. خواهرم هم در زمان خونه ما موو کرد رفت وقتی من برگشتم. بالاخره من زمانی که برای بار دوم اومدم آمریکا، آقای دکتر، پسر من پیش دانشگاهی میخوند. بعد که من اومدم آمریکا زندگیمو شروع کردم دوباره، و از اون استیتی که دخترم بود اومدم توی استیت دیگه، چون خاطرات خیلی بد از شوهرم داشتم تو اون خونه خود کرده بود، اومدم توی استیت دیگه. آقای دکتر رو پای خودم وایسادم، یک زن تک تنها، نه زبان بلد بودم نه کسی رو داشتم اینجا، هیچی. بالاخره به عنوان یه دوست اومدم اینجا، خدا رو شکر که الان رو پام وایسادم، یه زندگی ساده. نمیگم که الان برای خودم کسی هستم، هیچی نیستم، یه زندگی ساده رو دارم میکنم و نیاز به هیچ کس ندارم، خدا رو شکر کار میکنم و تمام مخارج پسرم دادم تا به الان. پسر من پیش دانشگاهیش تمام شد، دانشگاه شرکت کرد، دانشگاه قبول شد، هم دانشگاه سراسری رشته کامپیوتر، هم دانشگاه آزاد رشته برق، برق قدرت قبول شد، که گفت میخوام برم برق قدرت. خلاصه هزینه دانشگاه اینم من دادم، بالاخره سیتیزن شدم، برای این بچه اپلای کردم. این بچه سال چهارم دانشگاه بود که وقتی اینترویو بهش دادم، وقتی اینترویو بهش دادم گفتم که خب الان تو باید بلند شی بیای. قبل از وقتی اینترویو این یه سفر رفت کردن، هر کاری کردم نرو پسر جان، بیا اینجا، از اینجا میری اگه دوست داری میری. گفت نه، خونده گرون، از اینجا میرم، میخوام بیام اونجا دیگه زندگیمو شروع کنم. آقای دکتر، این رفت اجازه خروج گرفت و اجازه خروج رو بهش دادن، گفتن بعد یه ماه بیشتر خارج از کشور نباشی، چون دانشجو بود. گفت نه، من یک ماه که نیستم، برای 10 روز میرم میام. ولی برای این 10 روزی که این بچه رفت اومد و سر 10 روزم برگشت آقای دکتر، منتها رفت اینترویوش که شد رفت حوزه نظام وظیفه، چون دانشجو بود رفت حوزه نظام وظیفه که اجازه خروج بگیره. برگشتم بهش گفتم که تو نمیتونی از ایران خارج بشی، به خاطر که تو بیشتر از یه ماه از ایران خارج بودی. خلاصه خیلی ایز التماس گریه زاری، بابا کامپیوتر رو تو میدادیم، بابا تو پاسپورت من مون هست که من کی رفتم چه.
حالا نه، وارد اون جزئیات نشید، به هر حال متوجه هستم وقتی 10 روز بوده، به هر حال همین علائم بوده، ولی حالا چرا این کارو بذارن نمیدونم. یکم دور برتون سر اساس ممنون میشم اگر کسی هست اون کارا رو نکنه، چون داره پخش میشه.
حتما کشمه خودت رو ببخشید. خلاصه آقای دکتر، این بچه رو نذاشتن از مرد خارج شد، گفتن تو 2 سال ممنوع خروج هستی، بعد 2 سال میتونی از مرد خارج بشی. که این پاشو کرد که یکش گفت دیگه نه من اینجا میمونم نه درس میخونم، درس مسواره ولی که رفت سربازی، گفت میرم سربازی، سربازی که تموم شد میام. رفت سربازی، 2 سال سربازی کرد آقای دکتر، و الان اومد و سربازیش تموم شد، رفت اینترویو. بهش گفتن از 2 هفته تا از 3 هفته تا 2 ماه منتظر باش اطلاعات در میاد، کیس نامبر دیگه در اومد بیا برای ویزا. الان 20 ماه آقای دکتر اسم این در نیومده و این همینطوری سرگردین تو ایران مونده، نه دست میتونه بخونه دیگه، چون باید شرکت کنه دانشگاه برای سخته دیگه، میگه نمیتونم دیگه، من اصلا نمیکشم، نه کاری میتونه بکنه. که تو ایران اگه بخوای بری کار کنی، الان فعلا یه دیپلم، فقط یه دیپلم میشه، مثلا کاری نداره که این 4 سال درس خونده، چون مدرک نداره. بعد آقای دکتر دست که نمیتونه بخونه، کار که نمیتونه بره بکنه، میخواد بره کار کنه، میگن باید چی کنی؟ قرارداد ببندی، قرارداد ببندی 5 سال برای ما کار کنی. خب میگه اگه قرارداد ببندم، اگه
نه اونا رو متوجهم. حالا پرسشتون واقعا از من چی عزیز؟ پسرتون میخواد بیاد امریکا یا نه؟
آه الان مشکل من همینه
آخه عزیز، من دیگه به نظر میرسه نه. خب موضوع منتفیست، بنابراین به سر شما با آنچه که هست اینجا بیاد از پا در میاد. ببینید اولا همه اینا اشتباه بوده پشت اشتباه، نمیخوام اذیتتون کنم، برای که الان به اندازه کافی اذیت هستید، ولی آدم یه سال نیم نمیمونه که اسناد و مدارک مرگ شوهرش اینجا فراهم کنه بره ایران، یعنی اینا یا یه سال اونجا طول بکشه که اونا رو بخواد درست کنه، کاری به اینا نداره. میشه خواهش کنم دوربرتون میشه خواهش کنم که سیاهی هست ازش خواهش کنید دور بشه از اونجا برای که همه داره پخش میشه عزیز. چشم آقای
دکتر، چشم ببخشید،
چشم
من مجبور بودم یک
کار رو
انجام
بدم. خب نه دیگه آخه بنابراین اونو همه اشتباه بود. بعد گذاشتن پسرتون اشتباه بزرگتر. اون اصرار کرده، بی خود اصرار کرده. من بعد از اینکه تلفن دون قطع شد عرض کردم. الانم به نظر من اومدن امریکاش از نظر من یه نوع خطره. خیلی خطر جدیه. نمیخواد بیاد که دیگه اصلا موضوع منتفی است. بهانه این که من بعد از این حوادث دیگه مغزم کار نمیکنه، همچین چیزی ما برای مغز نداریم. بس ایشون از نظر روانی آدم خشمگین و عصبانی، نمیخواد کار کنه. حالا به من بگید دو تا سه تا عیب و ایرادش الان چیه؟ یعنی دو سه تا حال روانیش که دیگران میگن، برادرش میگه، خواهرتون میگه، هر کی میگه، میگن راجبش چی میگن؟
آقای دکتر من خودم باش تلفنی دارم، هر یه روز در میام، دو روز در میام، حرف میزنم، هیچ چیز نمیتونه تصمیم بگیره. یه دفعه میگه میام، یه دفعه میگه نمیام، یه دفعه میگه میام ادامه تحصیل میدم، یه دفعه میگه اصلا نمیتونم دیگه درس بخونم، میخوام بیام کار کنم.
نه
آخه تو کجا
میخوای
کار کنی؟
نه رو بحثاتو نگید. من قرار شد من حال دوربر آیا درگیر مشروب و مواد مخدر هست؟
نه خیر
اصلا. آیا اهل اهل ورزش و فعالیت‌های ورزشی هست؟
نه اصلا آقای دکتر.
من
قبلا الان نمیکنه به خاطر اینکه سر کار.
نه هی رفتی شما من میگی صبح تا غروب چه میکنه؟
الان در حال حاضر داریم سر کار آقای دکتر.
بذار کار بکنه.
آخه میگه کاری که من دارم میکنم خیلی سخته و پولی در نمیارم. من نمیخوام اینجوری کار کنم برای کسی.
بنابراین بذارید کار سختی که پول در نمیاره رو بکنه تا تصمیم بگیره میخواد کار خوبی که انجام بده یا درسی که بخونه چیه. آوردنش به اینجا اشتباه بزرگی عزیز. به نظر من اون اینجا بیاد همه چیز به هم میریزه، برای اینکه ایشون با ویژگی روانی و حالاتی است. برای ای بسا به خاطر همون رفتنش به عراق، شاید من نمیدونم، به هر حال تو پروندهش یه جوری هست به خاطر اونه که معطل شده. وکیلتون نظرش چیه؟
وکیلم میگه که چون جوانو سربازی کرده امکان داره به خاطر اینه.
بله.
میتونن وکیل من آقای دکتر هست که ما یه دفعه یه دونه ایمیل میده به سفارت ترکیه، میگن تو پروسسه، بعد اونو منتظر. هیچ مشکلی هم میگن نداره. یعنی میپرسه مشکلش چیه، مدارک میخواین، مشکلی پیدا شده به من بگین ما بدونیم. میگه نه هیچ مشکلی نداره، فقط با هم منتظر باشه.
البته من نمیخوام راجع به وکیلتون نظری بدم، ولی از یه وکیل دیگه هم بپرسید شاید یه راه دیگه ای باشه برای چک کردن، چون برخی از وقت ممکنه کاری رو انجام ندن یا به درستی انجام ندن. حالا با این حرفی که شما هم در ارتباط نیستید شما رو همینجوری نگه میدار. متاسفانه من از این موارد رو دیدم. بنابراین اوضاع رو چک کنید، ولی امریکا جایی نیست که بیاد باش مسئله داره. شما آخرین بار که دیدیتش کی بوده؟
آخرین بار همون حدود 20 ماه پیش که ترکیه اومده بود برای اینترویو، منم از آمریکا رفتم ترکیه.
خب حال و وضعش اون موقع چجوری دید؟ از نظر سلامتی، از نظر غذا، از نظر خواب، از نظر ظاهر؟
همه چی خوب آقای دکتر، همه چی خوب.
تو پس
خیلی خودسر، مثلا دیگه اگه بخوای چیزی رو بهش بگی، البته من خودم میدونم ایراد دارم، عیب دارم، کنترلینگ هم خیلی زیاد کنترل میکنم. میگفت با من دیگه تو نمیتونی کاری داشته باشی. من چند سال تنها زندگی کردم، راهمو پیدا کردم، میتونم.
به نظر من شما بذاریتش همونجا با توجه به شرایط کانونی میخوادی دنبال در ایران باشی، خودتونم میخواید اینجا باشید یا برگردید، مهم نیست، فرقی نمیکنه. به نظر من بگید فعلا برو سر کار تا یه ذره حالت مشخص بشه چی. اولا ببینیم به تو اینترویو یا به هر حال گرین کارت رو میدن یا نه، دادن باز تصمیم بگیر بیا ببین چه میکنی. ولی اینکه شما کمی آسمان زمین رو به هم بدوزید که او رو بیاریدش اینجا کار درستی نیست. به نظر من فرزند شما درگیر یه بازیه و اوضاعش بدتر از اینه. حالا کاری که میکنه و با کی زندگی میکنه؟ حالا
تنها آقای دکتر،
رابطش رابطش با دختر چگونه است؟
یه دوست دختر داره. بله
دوست دختر داره. بنام بر این داره کار میکنه، دوست دخترم داره. شما چرا اینقدر هرس میکنید؟ کارش الان نمیتونید بکنید، چون کاری که باید میکردید متاسفانه به نظر من همش غلط و بد بوده همش، و حالا این اینجوری شده. ولی الان باز خودشی که میتونه به خودش کمک کنه، این بحثی که من با بانوی ارجمند قبلی داشتم. ولی که شما از راه برسید و براش کار بکنید، شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که اون چیزی که او میخواد یا میخواسته، شاید هم بخواد که آوردنش به امریکا هست رو به دنبالش برید. ولی این که اوضاع رو به هم بریزید برای اونم ببینید، بعدم تازه وقتی که اومد ممکنه اصلا بخواد بیاد یا نیاد، یا اگر اومد بیاد ممکنه بخواد بمونه یا برگرد. یه کمی از صحنه تصمیم گیری زندگیش برید کنار و حالم اگر شما رو مسئول و مقصر هر چیزی دانست که به نظر من هستید، قبول کنید، بگید متاسفانه اشتباه کردم، تموم شد رفت. ولی الان دیگه اون اشتباهات رو نخواهید تکرار کنید، دنبالش هم راه نیفتید عزیز، برای که کاری نمیتونه بکنه. من ترجیح این است که ایران بمونه، برای که ویژگی روانی افرادی از این قبیل به دلیل خشم و عصبانیتشون و اومدن اینجا با مسائل و مشکلات کاملا ناشناخته روبرو شدن، فقط مقدار واکنش‌های تند و شدید بیشتری رو به وجود میاره. بعدم در ارتباط با شما مسئله خواهد بود. شما هم که به هر حال برای خودتون جمله بدی میخوام بگم، یه ذره یاقی هستی، ولی پسر کنم داره مثل خودتون میشه دیگه یاقی. به نظر فقط حرفتون این است که پسرم هر کاری که دوست داری بکن، ولی خودت بهتر میدونی که اگر تحصیلاتی داشته باشی و مدرک تو بگیری حتما حتما شرایط بهتری خواهی داشت، و همین در همین حد بمونید. از مادری استعفا بدید بد نیست، به عنوان دوست، به عنوان یار و همراهش باشی، اما مادرش دیگه نباش. بذار ببینم چی میگه.
همین حرف رو من بهش دادم، گفتم این تصمیم گیری دیگه مال تو، زندگی تو، هر کاری میخوایی بکنی بکن. میگه تو به من پول بده من بمونم ایران.
بنابراین شما اگر پول دارید بهش بدید، شما اگر پول دارید بهش بدید، خرجتون و درد سرتون کمتره تا اینکه بیارتش اینجا. اگر پول میخواد و پول دارید بهش بدید. به قول برام خرابش هم کرد، حرومش هم کرد، اشکال نره، نترس. به هر حال همینقدر که بدونید، چون ببینید عزیز، این کمترین هزینه شماست و کمترین خطره. بعدم یه ذره چک کنید مثلا یه کس دیگه هم که آشنا هست، یه مقدار واقع بینانه با مسائل بیزینس و بازار آشنا هست، بگید اون ای بگه که تو میخوای چی کار بکنی من میدم، که من خاطرم مسته باشه، خودت بعدن اذیت نمیشی، من این پولو بهت میدم، هر چی شد شد، نه اینکه فکر کنی انتظاری دارم یا بعدن تو رو سرزنش کنم به خاطر اینکه خراب شده. ولی حداقل بیا با یه کسی چک کن، مثلا دایی یا برادرت یا دوستت بگه آره این کار ممکنه بگیره و ممکنه توش بتونه زندگی خوبی داشته باشه، منم این پولو بهت میدم با وجودی که خودت میدونی همینو دارم، بهش بدید.
بله برادرش هست آقای دکتر، برادرش میتونه باشه.
بنابراین اگر هست به نظر من پولو بدید خودتونم خلاص کنید. در حال خوش آشان باتون صحبت کرد.
آقای دکتر یه سوال کوچیکه دیگه داشتم از کام داره بکنم. آقای دکتر من الان توی همین آمریکا یه خونه ای رو اجاره کردم، یه بیسمنتیه، بعد یه خانم آقای خیلی خوبی هستن صاحب خونه من، ولی این خانم توی خانوادگی یه مقدار مشکل داره از نظر روحی، بعد یکی از بچه هاش هم بیمارستان بستریه که مرتبا میرن سر میزنن میان، و من یه روز ازش پرسیدم که مشکل بچه های شما چیه، گفت اسکیزوفرنیه. بعد این خانم یه موقع ها تو راه رفتن یه صداهایی از خودش در میاره، از دهن، از بینی نفس میکشه خیلی.
خب مادرم معلومه بیماره، حالا شاید به اون شدت نباشه، اونم احتمال داره
اسکیزوفرنی. از دهنش اینو میده بیرون. یه من انزایتی دارم، نمیدونم، یه موقع ها زیاده یه موقع کمه، ولی یه موقع ها یه چیزایی میبینم از این خانم، من میترسم که اینجا مثلا زندگی ما ادامه داره.
اگر خطر رو نه، اگر خطر رو کاملا حس و احساس میکنید یا دلایلی دارید، بله، ولی به صرف اینکه طرف یه مقدار حال غیر عادی داره که آدم نباید خطر، بله، و اگر یه جایی دیگه ای هست در همون شرایط یه ذره کمی بدتر یا هزینه بیشتر، خب جا به جا بشید، خاطرتون آسوده کنید. اقلا این خاطر آسوده ممکنه 200-300 دلار در ما بیارزه دیگه، ولی برید اونجا یه جایی کمتر خوب باشه یا پول بیشتری بدید، یه مقایسه کنید. نه بی خودی با این نگرانی و دودلی و اینا که تنها هست سر نکنید. برای این بیمارا برخی از اوقات قابل پیشبینی هم نیستن، پسرم هست، بنابراین خیلی خانواده محیط سالمی نیست. اگه میتونید به تدریج جا به جا بشید، من فکر بد نیست. به هر حال موضوع خودتون
خود خانم آقای
نه متوجهم. خب گفتید بگفتم پسرم ممکن است بیمارستان بیاد، اونم مسئله است. به هر حال موضوع خودتون باشه. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمند با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان و
در نمایشگاه آلن گوین شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شالها و کیپهای مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو الو، شما کمی با ما فاصله زمانی دارید ولی خب اگر شما روی خط میخواید تشبیهید من برم رو خط دیگری. رادیو همراه بفرمایی. نه مثل این که شما را رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمی خانم.
ببخشید، من راجع به پسرم سوال داشتم که تازه 1 سالش شده و این فقط با شیر خوردن میخوابه. میخواستم از شیر بگیرمش ولی شما توی سیدیاتون گفته بودین که مثلا شیشه ای که سرش گشاد باشه یا لیوانای مختلف. من همه چی امتحان کردم ولی اصلا هیچ نوشیدنی نمیخوره و از وقتی که 6 ماهش بود فقط خودش غذا میخوره، اجازه نمیده من هیچ چیزی طرف دهنش ببرم. نمیدونستم شیر رو قطع کنم.
شما آب بهش چجوری میدید؟
من تازه چند روزه به خاطر اینکه دفعش مشکل پیدا کرده بود با سرنگ بهش آب میدم، یعنی تقریبا به زور.
نه اگر این کارو نکنید چی میشه؟
پیچی آب نمیخوره، میوه میخوره، ولی خب از اون طرف کانتیپیشن پیدا کرده بود.
آخه عزیز، اولا چند وزنش چقدره؟
وزنش 7 پوند، 7 پوند کرده.
وزنش 7 پونده؟ ما هم چیزی ممکنه بچه 1 ساله 7 پوند؟
بعدی فکر
میکنم
تقریبا
7 کیلو.
خب
شما مثل این که اوکی عزیز، به من بگید هیچ حال غیر عادی دیگه ای داره؟
نه اصلا، نشه بچه هپی و آروم و تازه هم راه افتاده و دندون در برده.
شما اگر یه لیوان کوچک یا استکان کوچک یا چیز کوچکی توش آب بریزید نمیخوره؟
نه، دستشو میکنه توش آب بازی میکنه و بعد میریزه.
شما چند بار همکنون در شبان روز به شیر میدید؟
تقریبا 3-4 بار و هر بار که یعنی میخواد بخوابه.
یعنی با 4 بار شیر خوردن 24 ساعت رو میگذرونه؟
بله.
خب با 15
شبا میخوره، ساعت 9 شیر میخوره، میخوابه، 6 صبح بیدار میشه، دوباره شیر میخوره و الان ظهر هم همینطور بینش بعضی وقتا.
ببینید عزیز، ماجرای این که نوشیدنی نمیخوره برای ما مسئله. هیچ نوشیدنی دیگه، آب میوه ای چیزی هم نمیخوره؟
نه، همه چی امتحان کردم، آب میوه های مختلف، اصلا نمیذاره من هیچ چیزی دهنش بذارم. از وقتی که 6 ماهش بود کلا غذا رو جوری باید درست میکردم که خودش بتونه با دست بخوره. اصلا من قاشق طرف دهنش بیارم دهنش رو میبنده روش اون بر میکنه، ولی بذارم جلوش خودش به راحتی همه چی میخوره.
و بنابراین وقتی قاشق رو بالا میاره اگر یه ذره مایه داشته باشه نمیریزه یا اینکه میریزه؟
خودش خوب با قاشق نمیتونه بخوره، قاشق رو میگیره دستش ولی با دست میخوره.
بله. به من بگید که دکترش از نظر رشدش که مشکلی باش نداره؟
نه میگه خیلی نارم.
به من بگید که از نظر وقتی که بیدارم که پسر نسبتا شاد پر جنب و جوش و پر انرژیه.
خیلی مدام فقط من دارم راهش میبرم.
شما تو خانواده خودتون و همسرتون چقدر وسواس داشتی؟
خیلی، مادرم بسیار وسواسی و کنترلینگ. بعد یه چیز دیگه که حالا گوشه ذهنم هست بگم، تو خانواده همسرم سابقه خودکشی بوده و من به خاطر آوردن بچه دوم میخواستم این سوال ازتون میکنم، آیا ممکنه این آپشن ارثی باشه؟
خودکشی بوده. به تشخیص بیماری چی بوده عزیز؟ اسکیزوفرنی بود؟ افسردگی فقط بوده؟
بله، همین چند ماه پیش اتفاق افتاده.
اون فرد چند ساله بوده؟ پسر بوده یا دختر بوده؟ زن بوده؟
برادر شوهرم بوده که تازه 39 سالشون شده و ما بعد از 9 سال رفتیم ایران و دوتا همدیگر رو دیدن. خیلی تراژدیک بود. ما یک هفته بعد این کار رو کرد و خب میخواست که یعنی برادرش رو دیده باشه.
چند تا همسرتون برادر خواهر دارن؟
این برادر فقط یه برادر و دوتا خواهر. همسرم بچه دومه.
چقدر درباره اون برادر میدونین؟ درباره بیماری و بیمارستان و دارو و ایناش عزیز؟ یعنی چقدر مثلا بیمار بوده؟ از کی شروع شده؟ متاسفانه تلفن شما هم قطع شد. ببینید، من چون یه مقدار مطالبی مطرح، اولا کمی رفتار پسرتون غیر عادیه و به همین جهت هست که من رو میبره به سمت و سوی این که احتمالا نوعی وسواس وجود داره، یعنی یه نوع سیستمی که خیلی کارا رو منع میکنه و یه کارایی رو دیگر رو اجبار میکنه. استفاده از دستش هم اگر از 6 ماهگی بوده به هر حال زود بوده و بعدم نشون میده که البته این که آزاد گذاشتش با دستش غذا بخوره اونچه عیب و ایرادی نداره. اگر اون زمینه ارثی که من کمی نگرانش هستم اتفاق نمی افتاد. این که برادر همسرتون فقط به خاطر افسردگی بوده، گرچه یه مقداری هر حال نگران کننده هست، ولی خیلی عامل تعیین کننده نیست. ولی از اونجایی که در خانواده خود شما وسواس بوده، معمولا استراب و افسردگی اینا هست، در خانواده همسرتون هم که با یه چنین شدتی بوده، یه مقدار موضوع بچه دوم رو زیر سوال میبرم که سن همسرتون سن خود شما هم مطرحه. به نظر من اگر خواستید اطلاعات خیلی بیشتری درباره دونه دونه خانواده همسرتون و خانواده خودتون در چارچوب بیش از همه افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت برید، زمینه احتمالاً یه مقدار اختلالات روانی، حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی که تو خانواده بر همسرتون هست رو، اگر چیزایی هست رو، اونا رو پیدا کنید. یعنی ببینید چه خبر است، به دو دلیل، هم به خاطر ماجرای فرزندتون چون اون تعیین کننده است، هم به خاطر داشتن فرزند دوم. مطلب دیگه در جهت آبش با دکترش صحبت کنید. دو تا کار رو ممکنه بکنید، یکی این که ممکنه نوعی از میوه ها رو به شما پیشنهاد کنن که حتی به صورت خرد شده و خمیر شده باشه که بتونه اون راحت بخوره و یه مقداری از اون آب رو اونجا بگیره که مشکل یبوست چه از بین بره. دومی که دکتر ممکنه بهش موادی بده که آب بیشتری بخواد، یه نوع تشنگی برش ایجاد کنه، و بعدم شاید حتی آب رو هم بتونید مثلا توی ابتدا مثلا حتی مثل بشقاب مانند بذارید دست بزنه، بذارید دهنش، ولی خودش این کار رو بکنه، یا بعدن یک بشقابی باشه که کمی گودی داشته باشه و بعدم یه مقدار کمکش کنید با قاشق حتی آبا رو بخوره. یه راهی پیدا کنید که بهش نوشیدنی رو بدید. البته هنوز یکی دو ماهی وقت دارید برای این که از شیر بگیریدش، اونم با به نظر من خالی کردن شیرتون و این که از قبل بگیرید که شیری در اونجا نباشه، کمی گرسنه نگرش دارید و حالا با دادن مقدار میوه و اینا هم موضوع روبوست شاید بتونید حل کنید، هم یه مقدار آب رو بتونید به بدنش برسونید. به هر حال با پزشکتون مشورت کنید، ولی حتما قبل از 14 ماهگی از شیر بگیریدش. علتش اینه که اگر اون نگرانی ها رو من داشته باشم، بعدا میتونیم مشکلات بیشتری در صحنه وقتی که آگاه تر میشه پیدا کنیم. به هر حال 14 ماهگی آخر یه ماه دیگه میتونید صبر کنید، ولی به تدریج شیر خودتون رو بدوشید که نداشته باشید، یعنی واقعا گرسنه بمونه، و بعدم به جاش فعلا میوه های مناسب رو بهش بدید در حدی که البته جهاز هاضمش با نظر دکترتون خیلی به هم نمیرسه. به هر حال امیدوارم اگر خواستی یه دفعه دیگه صحبت کنیم، ولی درباره خانواده خودتون همسرتون تحقیق کامل کنیم. این دونه دونه هستن، عمو چند تا بچه داشت، چند ساله هستن، حالشون چطوره، اوضاعشون چطوره، بعد سراغ خاله برید و اطلاعات رو بگیرید، خاطرتون آسوده کن. من متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم، اینی که با شنونده عزیز دیگری نمیتونم صحبت کنم، جز بید فقط چند تا یاداوری رو بکنم. یک، من پنجم و ششم دسامبر کنفرانس مربوط به آشنایی تا مراحل مختلف زندگی زناشویی رو خواهم داشت، دو تا هفته بعد از ظهر شنبه و دو تا هفته بعد از ظهر یک شنبه، پنجم و ششم دسامبر در UCLA در سالن بزرگ دانشگاه اکرمن گراند بال روم که اون امتداد خیابان وست بود خواهد بود، پارکینگ هم سمت راستشه. ورودی برای هر روز $30، برای هر دو روز $50 خواهد بود. و ضمن ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر روز یکشنبه ششم، فرید تحت عنوان Creating Healthy and Happy Relationship به زبان انگلیسی صحبت میکنه، ولی ورود برای اون کنفرانس آزاد و رایگان هست. ضمن از سه شنبه 8 دسامبر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:30 شب آغاز میکنم که 8 هفته ادامه خواهد داشت، 24 ساعت خواهد بود. جمعه 11 و شنبه 12 در اتلانتا خواهم بود، سه کنفرانس خواهم داشت، و روز یک شنبه 13 در دالاس دو کنفرانس، همه در ماه دسامبر خواهد بود. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت ما میتونید دریافت کنید. امروز و فردا ما نامه هایی رو برای دوستانی که جای خودشون رو برای کروز 29 ژانویه که تقریبا دو ماه دیگر هست تا اول فوریه، سه شب و سه روز در خدمتتون خواهیم بود، خواهیم فرستاد. کمی اطلاعات در اون هست، لطفاً بقیه اطلاعات رو به زبان انگلیسی پر کنید در اولین فرصت برای ما بفرستید. در اونجا پاکتی هست که تمبر هم به روشه، آدرس هم به روشه و این آدرس میره به تگزاس. اینه که لطفاً دستی به اون نزنید، فقط آنچه رو که پر کردید برای ما بفرستید، سپاسگزارتون میشیم. ضمناً تاریخ کنسرتتون رو، یعنی زمان کنسرتتون و زمان کنفرانس های من رو هم مشخص کنید. شام که اوپن خواهد بود، سه تا رستوران از ساعت 5 تا 10 و بوفه بالا در طبقه 15 از ساعت 5 تا 10 شب برای شام حاضرن، گرچه تقریبا 24 ساعت همچنان غذا خواهد بود. ضمن دوستان که خارج از امریکا هستن از طریق ایمیل اون رو دریافت میکنن و لطفاً به زبان انگلیسی یا به هر حال جور که راحت هستید اون رو برای ما پس بفرستید که هرچه زودتر به دست ما برسه. خوانندگان ما به دلیل تعهدات مربوط به کریسمس و قبل و بعدش که مقدار برنامه‌ای هست هم در اروپا هم در ترکیه هم در اینجا، تغییراتی در احتمالاً پیدا میشه، اون رو تا هفته آینده که حتمی و قطعی شد با آقایتون میرسونیم. ولی برخیر هفت نفر از خوانندگان و هنرمندان خوب و عزیز و محبوب رو در این سفر خواهیم داشت، در حالی که در آن واحد در زمان بیداری و هوشیاری شما ما 5 یا 6 جا در کشتی برنامه های مختلف و متفاوتی خواهیم داشت که از این 6 تا احتمالاً 4 تاش برنامه تفریحی و موسیقی و رقص و چیزهای دیگر است. شاید 1 دونش حد اکثر 2 تای اون ممکنه به کنفرانس ها و سمینار ها اونم برخی از موارد اختصاص پیدا کنه. به هر حال همچنان یه مقداری کابین باقی مونده اینجا و اونجا و ضمن یه دست دوستان به دلایل بسیاری چون از چند ماه قبل بودن ممکنه اینجا و اونجا کنسل کنن. این که لطف کنید اگر تصمیم گرفتید با ما تماس بگیرید. به امید گفتگوی امروز بعد از ظهر ساعت 4 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من شهرزاد اردلان هستم، ریلتور با شماره لایسنس 01924.